دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 76 از مرحله دهم دوره علم ثروت در خدمتتون هستیم. ان شاءالله جلسه خوبی رو با امید خدا برگزار کنیم. خب بچه‌ها بریم سراغ مطالب تستامون. من امیدوارم که بچه‌ها توی این مطالبی که داریم گفت میگیمشون، امیدوارم که دیگه این توی مرحله دهم هرچی بازدارنده داری رو برداری. امیدوارم که وقتی میگم تمرین‌ها رو انجام بده توی مرحله دهم، دیگه چکیده ای از تمام مطالبی رو که گفتیم رو دارم یادآوری میکنم. اگر توش بازدارنده ای داری، باور پنهانی داری، برش داری، حالا من سرفصل رو میگم، چند تا هم از بازدارنده‌ها رو توضیح میدم، منطق میارم براش و امیدوارم که تو هم دیگه همکاری بکنی. اگر یه دونه دو تا ببین بچه، من این حرفا رو میزنم، دونه دونه اینا رو که میگم، اگر میبینی مثلا توش تو مطلبی هست که من گفتم ولی باز هنوز یه مقدار حست نسبت به اون جمله یکی نشده، هنوز قلبت باش آشتی کامل نکرده، چند تا مثال از خودت بیار، چند تا منطق از خودت بیار که این موضوع برطرف بشه که دیگه ادامه پیدا نکنه. یعنی همینجا این موضوع رو تمومش کن تو مرحله دهم علم ثروت که دیگه بازدارنده مالی حداقل تا اندازه یک جهش بزرگ توی زندگیت نداشته باشه. حالا بعدن جلوتر که میری اونو حلش کنی. یکی از بچه هم دیروز پیروز یه سوالی از من پرسیده بود که استاد من یه باوری دارم در مورد فلان چیز، مثلا حالا نگم، بعد این باور چجوری برطرفش کنم. بچه دیگه یه وقتای این سوال از من میپرسید، خدایش دیگه خستگی تو تنم میمونه که من بارها گفتم آقا من رانندگی رو یادتون میدم، ولی این که دیگه مثلا فکر کن الان همین رانندگی رو من به شما یاد دادم، دنده عقب چجوریه، دنده جلو چجوریه، چجوری باید بیای بغل، چجوری باید پارک کنی، حالا این سیستم و این الگوریتم رو وقتی بهت یاد دادم، دیگه شما تو هر کوچه‌ای با همین قواعد استفاده کنی رانندگی انجام میشه دیگه. یعنی دیگه من نمیتونم بیام مثلا بگی آقا کوچه توی میدون آزادی رو بهم یاد بده، بعد من میدون مثلا کاج بهت یاد دادم، میگی بیا میدون مثلا بیا تو تهران پارس هم بهم یاد بده، بیا اینجا هم بهم یاد بده، بیا اونجا، خواه همونه دیگه، فرق نمیکنه، یکیه. یاد میگیریم. تغییر باور این شکلیه. اگر میخوای، اگه باوری داری، اگه بازدارنده ای داری، چیزی مانع تو شده که نمیتونی حسش کنی اون موضوع رو، یا موضوع داره اذیتت میکنه و میخوای که برداشته بشه، متوجه شدی که یک چیزی به عنوان بازدارنده و محدود کننده داره آزارت میده، یه مانعی سر راهت قرار گرفته، براش مثال نقض میاری، اون موضوع رو میبری بی‌اعتبارش میکنی. مثل چی؟ مثل این که آقا مثلا من فکر میکنم که برای شروع و پولدار شدن و موفقیت تنها احتیاجه که سرمایه داشته باشه. یه بازدارنده است دیگه. حالا میخوایی بازدارنده رو برداری، میای آدم ها و مثال هایی رو میاری، مثال های نقضی رو میاری که این آدم ها بدون سرمایه شروع کردن و جهش مالی خوبی داشتن. این سند و مدرک ها رو میاری، حالا سه تا میاری میبینی هنوز سه تغییر نکرده، اون سه تا کمه، نیازی به تمرین دیگه ای نیست. سی تا میاری، وقتی سی تا مثال بیاری که آقا اون حرف اشتباهه، ببین که بازدار باور محدود کننده یه جمله است، یه جمله است. و مثلا چی؟ مثل این که آقا اگر مثلا حرف پیشکی میشه مایه شیشکی، اگر یه همچین بازدارنده ای رو ما داریم که این یکی از ضرب المثل هایی که ما داریمش دیگه، یکی از جمله های نابیه که ما داریم، آقا پیشا پیش اگه یه چیزی رو بگی. من برای همین شاید بالغ بر 30-40-50 جمله آوردم. مثلا یکی از جمله هم یادمه، جمله انیشتین آوردم که آقا چیزی رو که شما بهش توجه میکنید، و هر مطلبی رو که میتونستم از این ورانور پیدا کردم. یا این جمله، خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند. و با من دیدم که توجه به هر چیزی یا شکر نعمت نعمتت افسون کند، یعنی یک کسی که داره شکر میکنه هی نعمتش بیشتر میشه. شکر چی رو داره میکنه؟ چیزی رو که داره، چیزی رو که میخواد به دست بیاره. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. بعد اینا این مثال ها به من کمک کرد که بگم نه، حرف پیشکی مایه پیشرفتگی میشه، چون شما داری بهش توجه میکنی. هر چیزی رو که بهش توجه کنی، من یادم رفتم از بودا یه جمله ای آورده بودم که آن چیزی را که شما بهش توجه کنید و بگیدش و تصورش کنید، در نهایت آن را تجربه میکنید. من هی رفتم جمله پیدا کردم، این جمله رو آوردم پشت سر هم گذاشتم تا اینکه بتونم اون جمله قبلی رو ببرم زیر سوال. پس الان دوباره، حتی اگر تو الان متوجه نشده بودید، هر بازدارنده‌ای که مانع خوشحالی شماست، مانع پیشرفت شماست، مانع موفقیت شماست، اون جمله سد راه شما شده. تنها راه تغییرش اینه که اون جمله رو بی‌اعتبار کنی. با چی میتونی بی‌اعتبار کنی؟ با مثال‌های نقضی که برای اون میاری. یعنی هی سند و مدرک میاری که نه این حرف اشتباهه، نه این حرف اشتباهه، به این دلیل این حرف اشتباهه، به این دلیل این حرف اشتباهه. هر چقدر اعتبار اون حرف رو زیر سوال ببری، اون حرف برداشته میشه و شما میتونی ادامه بدی. خب مورد بعدی، من هر کاری را که واقعا بخوام انجام بدم انجام میدم به بهترین شکل و با کیفیت. هزار تا کتاب تو این جمله نهفته است. این یکی از تفکرات از این جمله، جمله خیلی سختیه. این جمله رو بگم که من هر کاری را که واقعا بخوام انجام بدم انجام میدم به بهترین شکل و با کیفیت. تقریبا میگم جمله سختیه برای اینکه 99% از آدمهایی که در کره زمین زیست کردن و زیست میکنن و شاید بعد از این هم زیست خواهن کرد، بر این عقیده هستن که بعضی چیزا نمیشه، بعضی چیزا رو نمیتونم، و بعضی وقتا، یعنی اینجوری نیست که من هرچی رو بخوام انجام بدم بتونم انجام بدم. خیلی عوامل و خیلی متغیرها وجود دارن که نمیذارن من اون چیزی رو که میخوام انجام بدم. حالا سوال من اینجاست، شما وقتی با این مانع روبرو میشی، من بیوست پیجم نوشتم تمام چیزایی رو که نخواستی نداشتی، نخواستی، اگر میخواستی میتونستی داشته باشیش. رسیدیم به یه جمله خیلی خیلی مهم که این جمله اگر اینو درک کنی، اینجا حلش کنی، اعتماد به نفست درست میشه. یعنی اون توانایی و اون قابلیتی که باید داشته باشی دوباره به تو برگردونده میشه، چون این یه حقیقته. انسان هر چیزی رو که بخواد میتونه انجامش بده، هر چیزی رو. حالا اینکه اگر من چیزی رو ندارمش، علت اصلی نخواستن منه. میگم پشتش هزار تا کتابه، یکی از موضوعاتی که توی این متن هست اینه که آقا من باید متوجه بشم که آقا در من دو تا حالت نفسانی مستقیم دارن زندگی میکنن. یک، بخش کودکم. دو، بخش بالغم. حالا اون وسط یه والدی هم داریم، الان با والده کاری نداریم. دو نفر در من تصمیم گیرنده هستن. این اتیکرم گوش کنید، شاید هیچ جایی نشیده باشید. کودک من تصمیم گیرنده و انتخاب کننده است، بالغ من تصمیم گیرنده و انتخاب کننده است، والد من بر روی تصمیمات کودکم و والدم مدیریت میکنه، مخالفت میکنه، مقاومت میکنه و تحلیل میکنه، نظر میده، قضاوت میکنه، مقایسه میکنه، زیر سوال میبره، تشویق میکنه، تنبیه میکنه. پس والد مستبد من بین این دوتا انتخاب کننده قرار داره. مثلا شما با کودک تصمیم میگیری که بلنشی بریم مسافرت، وسط کار یه دفعه تصمیم میگیری بریم مسافرت، این تصمیم رو با کودکت گرفتی، یعنی با حالت نفسانی کودکت گرفتی. یا نصف شب یه دفعه بزنی بیرون کار عجیب غریبی بکنی، مثلا هر چیز، این تصمیم رو با کودکت گرفتی. والد من، یعنی والد من یعنی همون حالت نفسانی، الگوهای من، همون بکن نکنها، بخور نخور، بشین نشین، برو نرو، بیا نیا، نمیدونم انجام بده انجام نده، همه اینا توی والد مستبد من. والد مستبد فکر میکنم دیگه تو الان متوجه شده باشین، تمام باید نبایدهایی رو که از زمان به دنیا اومدنمون تا حالا 7-8-10 سالگیمون توی الگوهامون داشتیم، دیدیم، مثلا پدرم بوده، مادرم بوده، خالم بوده، معلممون بوده، اونایی که اون اون زمانهایی که به من باید نباید میگفتن، باید این کارو بکنی، باید اون کار نکنی، باید بچه خوبی باشی، نباید این کارا رو بکنی، نباید اونجوری باشی، نباید اینا رو انجام بدی، باید اونا رو انجام بدی، این باید نبایدها به عنوان یک حالت نفسانی در ذهن من سیف شده به اسم والد. والد دو مدله، یک والد مهربان، دو والد مستبد. اگر والدینت در رابطه با تو بیشتر مهربان بودن، حالت نفسانی والد مهربانت قوی تره، بیشتر در تو کار میکنه. اگر والدینت، الگوهات با تو نامهربان بودن و خیلی سختگیر بودن، والد مستبدت در تو قوی تره. یاد یه جمله افتادم اینو بگم، براتون شاید جالب باشه. دیروز یه بنده خدایی بود صحبت میکردیم، برگشت گفتش که صحبت از این بود که داشت میگفت آره من یه آدمی هستم که قبلا اینجوری بود که هر کاری دلم میخواست میکردم و خانواده به من میگفتن که تو چرا انقدر بی نظمی، تو چرا انقدر مثلا نامرتبی، نامنظمی، و میگفتن که باید شبیه فلانی باشیم. بعد میگفت که من عین خیالم نبود، حالا شاید شما هم مثل من بوده باشید، شاید هم مثل ایشون بوده باشید، بهش نظر میدادن، میگفتن آقا این کارو برای چی میکنی؟ چرا داری اینجوری رفتار میکنی؟ مثلا رفتار درست، شخصیت درست آقای ایکسه و تو با اون فاصله داری، باید مثل اون بشی. یعنی ما الان نگاه کنی تو اجتماعمون داریم میگیم فلانی خوب است، همگی یالا بودید بیاید بریم شبیه فلانی بشیم. و حرف این بود که آقا هر کسی یک مدلیه. من اینو گفتم که آقا چرا خودت رو شلاق میزنی که اگر فلانی خیلی منظم مرتبه و تو خیلی منظم و مرتب نیست، اصلا تو شلخته ای، تو بدی اون خوبه. حالا همه دارن میگن که یالا بیاد بریم همه شبیه اون بشیم. اولا که اون ذاتش این شکلیه، اون مدلش این شکلیه، من مدلم یه شکل دیگه است. بعد میگن اونا خوبن که منظم و مرتبن. بعد من بهش گفتم ببینم الان چند تا آدم میشناسی که منظم و مرتب بودن، به موقع اومدن، به موقع رفتن، شبم سر وقت خوابیدن و در 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، 300 سال گذشته، 500 سال گذشته، 1000 سال گذشته، بسیاری از این آدما اومدن و رفتن، اما هیچ کدوم از اینها امروز به یاد کسی نمیان، مثلا کسی ترم براشون خورد نمیکنه. و حالا من یه آدم شلخته، بسیار شلخته رو دو تا آدم بهت نشون میدم، یکیش استیو جابز، دومیش هم انیشتین. این دوتا آدم های بسیار شلختهی بودن. آیا به معنی اینه که این آدم ها پوچ و بیارزش بودن؟ حالا سوال اینجاست، ارزش و اثری که این دوتا آدم شلخته ایجاد کردن، آیا اون آدم هایی که اومدن به موقع سر کار رو رفتن اونا انجام دادن، ایجاد کردن؟ نمیخوام بگم اونا زیر سوالن اینا خوبن، یا اینا زیر سوالن اونا خوبن. من میخوام بگم هر کسی یه مدلی داره. حالا در مورد والد مستبد این بود که این بنده خدا میگفت، اونا به من میگفتن، خانواده یا الگوها میگفتن باید منظم و مرتب باشیم مثل فلانی. بعد من اهمیتی نمیدادم، اون بنده خدا میگفت من اهمیتی نمیدادم، برای این خیالم هم نبود. من بهش گفتم که به منم میگفتن بچه خوب، پسر خوب، آدم خوب اینه که شبیه اصغر آقا باشه. بعد من نمیتونستم شبیه اصغر آقا باشم. من همیشه عمرم فکر میکردم خیلی آدم بدی هستم. و فرق من با اون بنده خدا این بود که وقتی من اونجوری نمیشدم، نمیتونستم به زعم خودم اونجوری باشم، من بسیار خودمو تخته میکردم، من بسیار به خودم حمله میکردم، برچسب میچسبوندم، من خیلی خودمو سرزنش میکردم. یعنی من نمیکردم، اون بخش والد مستبد من به شدت به من حمله میکرد و به من حسای بد میداد. حالا تفاوت من با اون آدم که دیروز صحبت میکردیم این بود که اون والد مهربانش قوی تر بود تا والد مستبدش. من والد مستبدم قوی تر بود. من سر این که نمیتونستم شبیه اصغر آقا بشم وحشتناک تنبیه میشدم، یعنی در درون امانه از طریق کسی اون بیرون. و امروز میخوام اینو بهت بگم که آقا هر کسی مدل خودشه، هر کسی شبیه خودشه. اینو باید بپذیرم، بهم میگن خیشتن پذیری. اگر تونستی بفهمی که تو از بین معیارهایی که بعد من این هرسم گرفته بود یه لحظه گفتم کی حالا گفته اصغر آقا خیلی باحاله؟ اون مدل گفتم درد آدمی میدونی چیه؟ درد آدمی اینه که گفته میشه که بلبل بین پرندگان، بلبل خوب است، زیباست و آواز میخواند و این بلبل بهترین است. ای پرندگان دیگر، خود را به مثال بلبل درآورید، چرا که بلبل است که خوب است. حالا شما فکر کن، اینو که دارم میگم بین پرندگان تصویر ذهنی بگیر، فکر کن این کلاغ بیچاره ننه مرده قرار خودش شبیه بلبل کنه، عقابم با همه یال و کوپالش باید بیاد بلبل بشه. یعنی شما تصویر ذهنی بگیر، عقاب و اردک با کلاغ دارن بلبلی میخونن، چه وضعیتی میشه اون وضعیت؟ حالا چرا عقاب و اردک و کلاغ دارن بلبلی میخونن؟ برای اینکه گفتن بلبل مد است، بلبل خوب است و دیگر هیچ. شما چند نوع گونه های مختلف در پرندگان میشناسید؟ باورتون میشه پشه کلاس علم بلبل میره؟ نه علم ثروت، یه استادی دارن اونا، پشه میره کلاس علم بلبل گویان، بعد اونجا داره سعی میکنه که شبیه بلبل شما تصویر ذهنی پشه رو بگیر که پشه داره سعی میکنه تمرین کنه، مثلا روزی 7 ساعت وایس گوش میکنه پشه که شبیه بلبل بشه. شاپرک و پروانه و اینا همه قراره که بلبل بشن. چه شکلی میشه دنیا؟ و حالا توی آدم، حالا یا تو حیوانات، مثلا میگن مد اینه که شبیه مثلا سگ بشی. چه گرفتاری شیر سلطان جنگل که قراره پارس کنه. و دیگر حیوانات، مثلا خر بیچاره باید پارس کنه. بعد این میدونی، یه لحظه تصویر بگیری متوجه میشی چی دارم بهت میگم، که آقا به جایی که همه حیوانات سعی کنن شبیه سگ باشن، بیان یه کاری بکنن هر کی شبیه خودش باشه و بهترین خودش رو ارائه بده. و در مورد آدم هم اینجوری. حالا اینو دارم میگم بهتون که از بحثمون دور نشیم. من هر کاری را که واقعا بخوام انجام بدم انجام میدم به بهترین شکل و با کیفیت. پس من در من دو نفر تصمیم گیرنده و انتخاب کننده هستن، حالا والد مستبد و والد مهربان رو بذاریم کنار، که اون دوتا والد روی تصمیمات اینا نظارت دارن، یا مخالفن یا موافقن. یکی در من تصمیم میگیره که شکست بخوره، چرا که فکر میکنه پیروزی مساویست با جهنم یا حالا هر چیزی، مثلا دوری از انسانیت فلان. یکی هم در من هست که حالا با سطح بالغمه، میفهمه که باید موفق بشه، به خاطر اینکه من باید گسترش پیدا کنم، خودم و جهان اطرافم رو گسترش بدم. پس دو تا تصمیم گیرنده داریم. عزیز من، اگر کسی رو در دور و بر زندگی دیدی که داره سعی میکنه بگه آقا نمیشود و نمیتوانم، از بین این دو تا کودک نمیخواد و تمام تلاشش کرده با ضمیر ناخودآگاه نذاره که بالغه بتونه انجامش بده، مقاومت ایجاد کرده. مثلا مثال ساده شو بهت بگم، یه نفر میاد به من میگه که آقا من نمیتونم تمرین نوشتاری کنم، مثلا میخوام شکرگزاری کنم نمیتونم بنویسم، چیکار کنم؟ نمیتونم. شما امروز اینو میتونی درک بکنی، نمیتونه یا نمیخواد؟ بعد ازش سوال میپرسم عزیزم تا حالا نوشتی؟ میگه آره من چک مینویسم، نمیدونم یه سری کارهایی که نوشتاریه رو باید انجام بدم انجام میدم. میگم تو کی؟ یا یه نفر دیگه از اون ساده تر، یکی میگه استاد من نمیتوانم حرف بزنم. میگم تو نمیتونی؟ میگه نه نمیشه، نمیتونم توی جمع بخوام حرف بزنم. میگم آقا تو تا حالا حرف زدی؟ میگه آره دیگه همه سنم دارم حرف میزنم، با دوستم، با هم کلاسیم، با همکارم، هم خدمتیم. میگم بچه جوری نمیتونی؟ نکنه نمیخوای؟ این نخواستنم دلیل داره، نمیخوام حرف بزنم چون میدونم اگه حرف بزنم احتمالا مسخره میشم. چون نمیخوام مسخره بشم یا نمیخوام حرف بزنم، اگه حرف بزنم همه فکر میکنن که من خیلی آدم پررویم، یا اگه حرف بزنم فکر میکنن که من خیلی آدم زورگویم، یا من حرف بزنم میگن وای چقدر خودشیفته است، من حرف بزنم میگن اینجوری. من ترس از قضاوت دارم، نمیخوام حرف بزنم که با اون قضاوت رو مواجه نشم. اینو یادم رفته، حالا میگم نمیتونم حرف بزنم استاد چیکار کنم، نمیتونم بنویسم استاد چیکار کنم. من میتونم بنویسم، نمیخوام بنویسم. برای اینکه نمیخوام بنویسم یه سری دلایل دارم. من میتونم پولدار بشم، نمیخوام پولدار بشم، چون اگر پولدار بشم به این اتفاقهای بد برخورد میکنم. من نمیخوام پولدار بشم، چرا نمیخوام پولدار بشم؟ چون اگه پولدار بشم خانواده رو از دست میدم، یا فلان اتفاق بد میفته، یا مریض میشه، یا هزار تا داستان دیگه. در ذات اینه که من نمیخوام پولدار بشم، اما در واقع به مردم، به خودم میگم دروغی که نمیشه، الان دیگه نمیشه، قبلا نمیشد، الان دیگه نمیشه، با این وضعیت نمیشه، اگه شرایطم اوکی بود میتونستم، ولی نمیشه، الان نمیشه، نمیتونم. آقا نمیتونم، زور نگو دیگه، نمیتونم. مثل یه مثال ساده بزنم، یک آدمی 10 سال، 20 سال، 30 سال داره سیگار میکشه، به هزار شکل مختلف میان بهش میگن آقا سیگارو نکش، آقا جان سیگارو نکش، این برات ضرر داره. میگه نمیتونم، آره واقعا، برید برای من دعا کنید، دارید میرید مسجد، دارید میرید کلیسا، برای منم دعا کنید ایشالله منم سیگار نکشم. مادر تو دلت پاک است، برای من دعا کن که من دیگه سیگار نکشم. این چه حرفیه بابا؟ من واقعا انقدر این دروغو گفتیم که خودمون باورمون شده که نمیتوانم و نمیشود. الان توی این هاگیر باگیر بیام سیگار ترک کنم، بابا این حرفا کدومه؟ درستش اینه نمیخوام، بعد میگم نمیتوانم. ببین من با مثال ساده میبرم زیر سوال، تمام آدمهایی که از یه تاریخی رفتن دکتر، دکتر گفت اگر یه پک دیگه سیگار بکشی میمیری، دیگر سیگار را نکشید. چطور توانست؟ یعنی اون تصمیم گیرنده برای این که از اون موقعی که دکتر گفت دیگه سیگار نکشید من بودم دیگه. من حالا کیم؟ من همونیم که تو این 20 سال 30 سال گذشته میگفتم که نمیتوانم و نمیشود. چطور الان توانستم و شد؟ من دوباره مثال زدم، توی دوره قوانین، گفتم آقا من میگفتم من میخواهم ساعت 6 صبح 7 صبح بیدار بشوم، اما نمیتوانم و نمیشود، لامصب دیشبش در دیر وقت خوابیدم و میخوابم، چون شبها دیر میخوابم در صبحها نمیتوانم، نمیشود. بارها من با دوستانم قرار گذاشتیم که به کوه برویم و من هر بار خواب ماندم. بارها من تصمیم گرفتم که برم اداره گذرنامه برای تمدید پاسپورتم و من در خواب ماندم. بارها میخواستم برم بانک برای گرفتن فلان موضوع یا هر انجام هر کاری بانکی و هر بار خواب ماندم. بارها میخواستم به کلاس چه میدونم برم انگلیسی و من هر بار خواب ماندم. این یه دونه موضوع خواب ها. هر بار خواستم برم با برادرم برویم آنجا آن کارها را انجام بدهیم، آنها به من زنگ زدن و من هی هر بار خواب ماندم. اما همین آدمه که 600 تا هم ساعت کوکی میذاشت بیدار نمیشد، روزی رسید که با یک دختری تازه قرار هم نداشت. آن دختر از مدرسه میخواست از دبیرستان برود، از خانهشون برود 6 صبح به سمت دبیرستان و من او را عاشق شده بودم و من ساعت 6 صبح کلن بیدار بودم. آن وقتی که هیچ کس بیدار نبود، من در خیابان در سر کوچه بودم، نه یه بار، صد بار. این منم، اون منم، کدوم منم؟ آقا من اصلا یادم نمیمونه. یادت نمیمونه؟ نه اصلا یادم رفت، شرمنده به خدا. من یک کم حافظه هستم. خب من الان کم حافظه هم دیگه. خب چه قیافت چرا اینجور شده امیر؟ هیچی هیچی، فلانی رو دیدم. این کیه مگه؟ هیچی، در 7000 سال پیش این یه بار رد شد، منو آدم حساب نکن. ای چه حافظه ای داره، این ساعت کار میکنه. کل اون قومیش که یادش نمونده این صحنه رو. تو تنه کسی برخواه، تو حافظه داری نداری؟ تو فراموشکاری نیستی؟ آنجا فراموشکارم، اینجا حافظم این ساعت کار میکنم. من نمیتوانم یا نمیخواهم یا نمیشود، کدوم یکی از اینا؟ اگه این موضوع رو حلش بکنی کلی قدرتمند میشی که بفهمی اگر چیزی در زندگیت انجام نشده نخواستی، چیزی در زندگیت وارد نشده نخواستی، چیزی در زندگیت نیست نخواستی. و این دوتا دروغ بزرگ رو برمیداریم که آقا نمیشود و نمیتوانم. من میتوانم اگر بخواهم، و اگر بخواهم میتوانم و آنگاه میشود. دروغ نگفت خدا، گفت میگویی بشود و میشود. اما قبلش چی؟ باید بخواهی که بگویی بشود. شما نگاه کن، چیزی رو که توی دعات واقعا میخوای انجام بشه در جا انجام میشه. اونی که واقعا خودت مطمئن نیستی حالا انجام شدنش به صلاحت نیست، به نفعت نیست، چه جوری داستان، اون دعاها انگار برآورده نمیشه. یعنی اگر این سوال رو، این موضوع رو، این جمله رو اگر برطرف کنی همینجا تو مرحله دهم، تو روینتر میشی. اگر اینو اینجا برطرفش کنی، تو با اعتماد به نفس مثال زدنی میشی. اگر اینجا اینو درستش کنی، تو مسئولیت پذیرترین آدم روی این سیاره میشی. اگه بتونی این جمله رو حلش کنی، قدرتمند میشی. چرا؟ در آفرینش دیگه با تمام وجود میدونی هر چیزی رو بخوای میتونی بیافرینی، اگر میگه دونه رو حلش کنی. یعنی این از دایره لغاتت بره بیرون که نمیشه فعلا و نمیتونم. اینی که نمیتونم چون نمیخوام، واسه اینه که نمیتونم. من چیزی رو که نمیخوام نمیتونم، من چیزی رو که نمیخوام نمیشه. اگر نه هر چیزی رو که میخوام میشه. حالا برو مثال بزن تو زندگیت، نگاه کن ببین. بارها هم برات مثال آوردم که وقتی چیزی رو میخواستی، مثل رفتن به یه مهمونی، میخواستی انجام بدی، هیچ چیزی، هیچ کسی جلودارت نبود. اما بعضی وقتا خودت هم مطمئن نیستی که واقعا میخوام. دیروز بود یه بنده خدایی رفتم از یه جایی رد بشم، یکی از دوستایی که منو تو پیج دیده بود، بغل دست یکی دیگه از دوستان بود، گفت سلام آقای خلط بری، من شما رو میشناسم اینا. گفت من میخوام پولدار بشم، چه جوری باید پولدار شم؟ بعد منم عجله داشتم، یه نگاهش کردم، گفتم چه سوالی. اصلا خود سوال بوی عدم آگاهی توشه. من میخوام پولدار بشم، چجوری پولدار بشم؟ نمیتونم پولدار شم. ولی گفتم که چجوری؟ تنها باید بخوای. گفت میخوام خیالت راحت، میخوام اصلا. و من گفتم وای، الان من بعد مثلا کل دوره عزت نفس و قوانین و نمیدونم جذب فرد خاص و اسرار جهان و روابط و کل علم ثروت و همه اینا رو بعد برای این تعریف کنم؟ من کلا یه دقیقه بیشتر اینجا وقت ندارم، کار دارم، میخوام برم. یه نگاهش کردم گفتم انشالله میشه، انشالله. چی بگم من الان؟ چون اون الان از این که من میخوام 100% فقط نمیشه، نمیدونم چیکار باید بکنم، از این جمله میشه فهمید که آقا این کلن همه چی رو انکار کرده. یعنی به مرور هم ما انکار کردیم، یه دفعه اینجوری نشده. انقدر انکار کردیم خودمونم باورمون شده من میخوام اما نمیده دنیا لامصب. نمیدونم آقا من میخوام ولی خدا بهم نمیده. در صورتی که کاربرد رفتار رابطه بین خدا و انسان این شکلیه، هر چیو که تو میخوای بهت میگه accept. خودکشی میخوای؟ برو نگاه کن لیست کسانی که در دنیا خودکشی کردن رو، برو ببین چند نفره. میخوای آدم بکشی؟ برو لیست قاتلین رو نگاه کن. اونجا خدا جلو تو گرفت؟ اونجایی که خودکشی خاصی بکنی چی؟ خدا جلو تو گرفت؟ میخوام دزد بشم؟ برو لیست دزدار رو نگاه کن. میخوام نمیدونم جنایتکار بشم؟ برو نگاه کن. میخوام قاتل زنجیره‌ای بشم؟ برو نگاه کن. من منفیاشو بهت گفتم. چطور که خدا جلوی اونجور انتخاب‌ها یا درخواست‌ها رو نمیگیره، بعد بیاد جلوی مثلا درخواست موفقیت و ثروت رو ازت جلوشو بگیره؟ نه دیگه. اصلا نگاه به زندگی آدم ها و پوزیشن های مختلفی که دارن نگاه کنی میتونی بفهمی خدا به همه از دم میگه اکسپت. پس ربطی به خدا نداره، برای دنیا هم که فرقی نداره. یه سیستمه، چه فرقی میکنه؟ آب میبگیری توش هویج بندازی، سیب بندازی، گلابی بندازی، گوجه بندازی، هرچی بندازی، برش فرقی میکنه. خب برای مردم هم چیز فرقی نمیکنه، مردم سرشون تو زندگی خودشونه. برای کی فرق میکنه؟ واسه من برام فرق میکنه. پس این جمله رو بندازیم دور. این یه دروغه که سالها به خودمون گفتیم، به خودمون تلقین کردیم. تلقین بچه ها، تلقین قدرت بسیاری دارد. چطور؟ شما وقتی به دنیا می آیید، کسی می آید شما را در آغوش می گیرد. اما موقعی که به دنیا آمدید، شما را در آغوش میگیرد و در گوشتان چیزهایی میگوید و به شما تلقین میکند. زمانی که من میمیرم، یک آدمی میاد منو در آغوش میگیره، کفنمو باز میکنه، بعد در گوشم ای منو تکون میده و به من دعای تلقین رو میخونه. تلقین، میتونی اینو درک کنی دعای تلقین چه قدرتی داره؟ که به گوش مرده هم میخوانند، یعنی مرده طرف، ولی بهش تلقین. برید به زهرا نگاه کنید، افرادی که میمیرن و یه دعایه، یه چیزیه که تلقین میکنن بهش، یه چیزایی رو میخونن. این قدرت تلقینه. منم در طی تمام این سالها قدرت تلقین، انقدر به خودم تلقین کردم که باورم شده که اگر یه سری چیزا تو زندگیم نیست، فعلا وقتش نبوده دیگه، یا شانس نداشتم، یا خدا نخواسته، یا نمیشده، یا موقعش نبوده، یا نمیتونستم. اما هیچ وقت به این فکر نکردم من اینو نخواستم. نه اینکه 100% پول رو نخواستم، و من 60% پول رو نخواستم، 40% پول رو خواستم، پس برنده نخواستنم شده. بس امیدوارم که توی این یه مورد، من برای این یه مورد خودم بسیار مثال آوردم، نشستم دونه دونه تمام چیزهایی رو که واقعا میخواستم انجام بدم و هیچ گونه شرایطی نبود، هیچ گونه امکاناتی نبود، یا شاید به ظاهر زمانش نبود، ولی چون من میخواستم به دست آوردم. من این مثال ها رو بر خودم این نوشتم و دیگه نتونستم به خودم دروغ بگم، بگم اگر الان چیزی تو زندگیم نیست چون نمیشه یا وقتش نیست یا نمیتونم. اونجا دیگه با خودم رو راست شدم، گفتم آقا من اینو نمیخوام. یعنی نخواستنم در رابطه با این موضوع بیشتر از خواستنمه، به خاطر این نخواستنم برنده است. مورد بعدی، من زندگی کردن رو دوست دارم چون آزادم، حق انتخاب دارم و هرچه را بخواهم خلق میکنم. آیا شما زندگی کردن را دوست دارید؟ برای چی زندگی کردن را دوست دارید؟ یک کسی به یک کسی میگه چطور زندگیت؟ میگه عاشق زندگی من. میگم خب چرا عاشق زندگی هستی؟ میگه من عاشق زندگی من به خاطر اینکه من توی زندگیم دارم لذت میبرم از وجود خودم، از نعمتایی که هست، از آدمایی که باشون در ارتباطم، از همه اتفاقاتی که من دارم مدیریتشون میکنم. من یه کاره ای هستم تو زندگی خودم، من میتونم. آیا شما از زندگیت لذت میبری؟ اگر از زندگیت لذت میبری، چرایی این لذت بردن رو برای من توضیح بده. برای خودت بنویس. بنویس چرا از زندگیت خوشحالی، خرسندی. اگر نه نیستی، چرا نیستی؟ اینجا بسیاری از باورهای پنهانت در میاد. چون بچه‌ها همه کارا رو ما داریم میکنیم، فقط به یه علت داریم میکنیم، انجام میدیم برای اینکه چه اونایی که به دست میاریم، چه اون چیزایی که یاد میگیریم، چه هر چیزی رو داریم انجام میدیم برای اینکه بتونیم زندگی کنیم. زندگی معنیش خیلی وسیع تر از زنده ماندنه. من قراره زندگی کنم. آیا در یک هفته گذشته تو زندگی کردی؟ اگر آری، چیا باعث شد که زندگی رو زندگی کنی؟ اگر نه، چیا مانع بود نمیذاش که تو زندگی رو زندگی کنی؟ از توی این دوتا سوال میتونی کلی بازدارنده هات رو بیاری بیرون. پس بچه ها، یه سری چیزها هست، یه سری بازدارنده ها هست، باورهای پنهان اون تو اون لایه های زیرین قایم شدن، نمیخوان خودشونو نشون بدن. اونا تو عمق تاریکی وجود ما قرار دارن. و تو از خودت بپرس، در یک ماه گذشته زندگی کردی؟ اصلا در یک روز گذشته زندگی کردی؟ اگر آری، چه عواملی باعث شد که تو زندگی کنی؟ اگر نه، چه موانعی نمیذاره که تو زندگی کنی؟ بعد از توی این موضوع میتونی بفهمی بزرگترین موضوعی که میتونه به تو کمک کنه برای خوب زندگی را زندگی کردن، زاویه دیدته. نوع نگاه من به خودم باعث میشه من از وجود خودم لذت ببرم، از خودم بودن خوشحال باشم. نوع نگاه من باعث میشه از خودم دوری کنم و متنفر بشم. نوع نگاه من به آینده باعث میشه که من نسبت به آینده نگران باشم. نوع نگاه من نسبت به آینده باعث میشه من اطمینان قلبی پیدا کنم. سن نوع نگاه من به ساختار جهان، نوع جهانبینی من باعث میشه که من اصلا دیگه نگران فردا نباشم. یکی دیروز میپرسید که اگر قرار باشه ما تو حال زندگی کنیم، نباید فکر فردا رو کنیم. فکر فردا رو برای چی باید بکنی؟ وقتی امروز خوب زندگی کنی، فردا خود به خود خوب میشه. هر کسی که امروز رو بلد نیست خوب زندگی کنه، نگران فرداست و داره یه سعی میکنه یه برنامه ای واسه فرداش بریزه. شما قدم به قدم به سمت نور که حرکت کنی، نگران نیازی نیست نگران باشه هی خوشید رو چک کنی. تو میدونی هر یه قدمی که برمیداری داری به سمت نور میری، در نهایت اصلا به اون جاده میری، تو مسیر جاده چالوس داری حرکت میکنی. شما نمیخواد به هی چالوس رو چک کنی. چالوس یعنی فردا، یعنی اول مسیر جاده چالوسی راه افتادی، داری آروم آروم درست سالم حرکت میکنی. وقتی داری حرکت میکنی، لازم نیست که هی پیچ کنی الو سلام چالوس، سلام چجوریه چالوس، اوکیه داری میایی ما میرسیم؟ آره میرسی دیگه، تو همین مسیر رو ادامه بدی، با این فرمان بری جلو به چالوس میرسی. نیازی نیست که هی فردا یعنی چالوس رو چک کنیم. چالوس هنوز سر جاشه؟ کس بر نداشته کس چالوس رو؟ ما داری میایی ما؟ چطوری لازم نیست چیزی رو چک کنی، شما همین مسیر رو ادامه بدی به اونجا میرسی. اما کی هی داره بر فردا برنامه میچینه؟ آقا اگر امروز خیلی خوشحال باشی، اصلا به فکر فردا نمیافتی. اگر امروز خیلی داره بهت خوش میگذره، خوب داری میبینی همه چیز رو، اصلا وقت نمی کنی، به فکرت خطور نمی کنه، بری تو گذشته، این راستی گذشته چه خبر. شما براتون پیش اومده یه دوستی، یه یاری، یه مهمونی، یه شخصی به قاعده یک ساعت کنارت بوده، این دوسته، یاره، شخصه، این مهمونه انقدر برای تو گنده بوده، دوست داشتنی بوده، ارزش بند بوده، جال من یه تیکر برو توش فکر کن، یه نفر بالاخره بوده دیگه، برای تو خیلی مهم بوده. یک ساعت، از ساعت یک بعد از ظهر تا ساعت دو بعد از ظهر این آدم کنار تو بوده، خدا وکیلی آیا انقدر محو و مسخ این آدم نبودی که مثلا اگه اون یه نفری که اینجوری باش بودی ها، انقدر محوش بودی، مسخش بودی که تو نه به گذشته فکر کردی، نه به آینده، نه به جا و مکان و زمانی خارج از اون جایی که هستی. اصلا سوال اینجوری بپرسم، تا حالا با انسانی مواجه شدی؟ تو هر قالبی ها، مثلا پدرت یک آدم بزرگ کشوریه، یک عشق، یک فرزند، هرچی نمیدونم، تا حالا با آدمی روبرو شدی که زمان و مکان را گم کنی، انقدر محو اون آدم باشی؟ وقتی محو اون آدم بودی، انقدر تو اون فضا با اون آدم یکی بودی، انقدر اون فضا برای تو جذاب و خوشایند و لذت بخش و مسخ کننده بود که تمام تو درگیر اون آدم و اون محیط بود، و عملا میشه گفت اونجا تو زمان و مکان رو گم کرده، اصلا متوجه گذر زمان نبودی، گاهی اوقات حتی نمیدونستی در کدام مکان قرار داری. آیا تا حالا اینو تجربه کردی؟ حالا این مثال گویای اینه که چنان آنجا به تو خوش میگذرد که تو به هیچ چیزی غیر از آنجا و آن زمان فکر نمی کنی. اگر من یاد بگیرم زندگی رو اینجوری زندگی کنم، حالا بچه ببین، بعضی وقتا بدی و اشتباه ما اینه که ما با یه نفر خاص یا یه چیز خاص، یه اتفاق خاص، هر از گاهی شاید یه سال یه بار، ده سال یه بار این فضا رو تجربه کنم. من میخوام بگم از روی این جمله میتونی این قدرت رو دوباره به خود برگردونی، اگر من بتوانم زاویه دیدی در خودم بسازم که این زاویه دید بتونه من رو، خدا رو، دنیا رو و آدما رو و اتفاقات و شرایط رو چنان زیبا و استثنایی ببینه، هر لحظه من میتونه شبیه اون رابطه یک ساعته باشه که زمان و مکان رو گم میکنم، اگر من بتونم این قدرت رو در خودم گسترش بدم. اونی که چند روز پیش به اون بنده خدا گفتم آیا تو از خودت رفتارهای متفاوتی به جهان نشون دادی که جهان بازتاب متفاوتی رو به تو نشون نداد؟ اون رفتارهای متفاوت همین زاویه دید متفاوت. آیا من هنوز به بدهکاری همان گونه که قبلا نگاه میکنم؟ اینو دارم میگم که دیگه بچه ها هیچ وقت سوال نپرسن استاد تغییر کنم یعنی زاویه دیدم یعنی چی؟ آیا قبلا به بدهکاری نگاه میکردم؟ یه مدلی نگاه میکردم که تا این مدل نگاه کردن یه سری احساسای مثل ترس و ناراحتی و اینا به دست میاد. آیا هنوزم که مدعی هستم که دیگه الان تغییر کردم، آیا هنوزم به بدهکاری همونجوری نگاه میکنم؟ آیا به غروب جمعه قبلا اونجوری که نگاه میکردم از زاویه دیدم با باورام دلم میگرفت، الانم به غروب جمعه که برخورد میکنم دلم میگیره؟ آیا قبلا به خودم که نگاه میکردم و از خودم حالم به هم میخورد، الان به خودم نگاه میکنم پر از شور و هیجان و اشتیاق و عشق ورزی نمیشم؟ آیا قبلا به خدا نگاه میکردم، تو ذهنم تصورش میکردم، ارتباطم با خدا یه ارتباط خونسا بود مثلا، آیا هنوزم به خدا نگاه میکنم همون ارتباطو دارم؟ آیا به جایگاهی که الان دارم، به فرصتی که الان دارم، به موقعیتی که الان دارم، چه موقعیتی چه فرصتی، آیا مثلا قبلا به خودم نگاه میکردم میگفتم من نه بابا دارم نه مامان دارم، من سرمایه‌ام که ندارم، هیچ تخصصی هم ندارم، چیکار کنم؟ من اصلا دیگه واقعا به چه دردی میخوره؟ من که هیچی ندارم، الکی برای چی خودم الکی بزنم به در و دیوار؟ حالا الان به خودم نگاه میکنم میگم پسر، میدونی الان تمام آدم هایی که 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال و 80 سالشونه، آرزوشونه الان تو جای سنی من باشن مثلا، و من الان این فرصت رو دارم بعد بشینم اینجوری نگاه کنم بگم پسر اگه من 1 سال تا 2 سال بشینم رو باورم کار کنم، زندگیمو مثل آقای فلانی تغییر بدم، باورمو عوض کنم، نتایجم تغییر کنه، مثلا من 2 سال دیگه 3 سال دیگه توی این پوزیشنم، بعد یکی یکی بشمونم بگم آقا 10,000 تا جاهایی که من بعد از به موفقیت رسیدنم میخوام برم و یه دونه یه دونه بنویسم، اینجا میرم، اونجا میرم، اینجا میرم، این کارو میکنم، اینجوری میکنم، این لباسو میپوشم، بعد بشینم وقتم اینجوری بذارم، بگم لباسایی که میخوام ست کنم اینجوریه، جاهایی که میخوام برم اینجوریه، برنامه‌ریزی هفتگیم اینجوری باشه، تفریحاتم این شکلی باشه، بعد من دوست دارم این کشورها رو برم، این شهرها رو برم، اینجوری باشم، این خدمات رو بدم. حالا به این داستان نگاه میکنم، ببین در هر دو صورتش که الان گفتم، این آدم نه بابا داره نه مادر داره، نه سرمایه داره نه تخصص داره، هیچی نداره. خوبه؟ به این آدمه که قبلا نگاه میکردم حالم به هم میخورد، الان به همون آدمه نگاه میکنم با زاویه دیدم، به شور و اشتیاق و هیجان و عشق ورزی میرسم. بابا آدمه که نگاه میکردم گفتم خدا من چرا انقدر بدبخت آفریدی، به این آدمه که نگاه میکنم جفتشنم یکی انا تو یه جایگاه، به این آدمه نگاه میکنم میگم قربونت برم خدا منو بیدار کردی، متوجه شدم چقدر همین الانش فرصت دارم. بستگی به من داره که من به خودم، به زندگی و به محیطم، به همه چیز چجوری نگاه میکنم. من زندگی کردن رو دوست دارم چون آزادم، حق انتخاب دارم و هرچی را بخواهم خلق میکنم. یکی از مواردی که الان داشتم توش صحبت میکردم حق انتخاب بود. من حق انتخاب دارم چجوری به چیزها نگاه کنم. و دومین حق انتخابی که دارم، من هر چیزی را بخواهم خلق میکنم. اگر تو بتونی دوست عزیز من، اگه تو واقعا بتونی همین الان این جمله من میتونم هرچی رو بخوام خلق کنم رو باور کنی، واقعا دیگه چیزی نگرانی میمونه مثل ما؟ مثل ما نگران میشیم؟ یا من حسرت چیزهایی که ندارم رو میخورم؟ یا من ترس از دست دادن میاد سراغم؟ آخه فکر مثلا من الان یه دفتر کامل نقاشی بهم دادن، یه خودکارم دارم، بعد من میتونم هر چی دلم بخواد بکشم، بعد من یه نقاشی میکشم، ترس از تموم شدن نقاشی رو دارم. وقتی من بدونم که من نقاشم، میتونم نقاشی کنم، یه نقاشی زیبایی رو که کشیدم دیگه نمیترسم این نقاشی الان مچاله بشه برگشت، دوباره میکشم. اگر من باور کنم که من نقاشم، اگر من باور کنم که من خلاق هستم، من خالق هستم و هر چیزی رو بخوام، حق انتخاب دارم، هر چیزی رو بخوام میتونم خلق کنم. چجوری میتونم خلق کنم؟ فقط کافیه توجه کنم به بود یک چیزی. ثروت میخوای خلق کنی؟ به بودن ثروت توجه کن. توجهت، کلامت، تصورت، احساست و رفتارت در یک راستا باشه آفریده میشه. دوباره میگم، ببین من مثلا میخوام ثروت بیافرینم. اولا که ثروت یا هر چیزی تو دنیا دو تا وجه داره. میبینی؟ حتی دست رو نگاه کن، کف دست، پشت دست. هر چیزی تو این دنیا دو تا وجه داره. یکی بودنش، یکی نبودنش. معمولا اونایی که میگن آقا ما هر سال داریم به پول فکر میکنیم ولی چرا پول نمیاد، تو داری به نبودنش فکر میکنی. از کجا میشه فهمید به نبودنش داری فکر میکنی؟ اگر به بودنش فکر میکردی حس خوب داشتی دیگه. وقتی به این که پول زیاده فکر میکنی، توجه میکنی، پر از احساسای خوب میشه دیگه. پس تو به نبودنش داشتی توجه میکردی. خب پس بیا بریم اینو با هم دیگه نگاه کنیم. من چجوری میتونم چیزها رو بیافرینم؟ هر چیزی رو چجوری میتونم بیافرینم؟ اول به وجه بودنش توجه میکنم. اگر واقعا دارم به بودنش توجه میکنم، احساسم نشانگر اینه که آره داری به بودنش توجه میکنی. بعد تصور داشتن اون چیز رو در ذهنم تصور میکنم، بهش میپردازم، جزئیات بهش میدم، سناریو میچینم، با کلامم هی بهش آب و تاب میدم و انرژی میدم و قدرت میدم. رفتارمم به سمت بودنه، یعنی مثل رفتارهایی که میکنم که گویای اینه که بابا این باور داره پول میاد، واسه اینه داره اینجوری میره، این برای اینه که داره این رفتار رو انجام میده. اگه دست و پالش مچاله نیست، هی ناخوناشو نمیخوره، با خیال راحت، با اینکه پول نداره با خیال راحته، این رفتار سادش کنم. بازم توی هر لحظه از خودم میپرسم اگر من ایمان داشتم که این چیزی که دارم بهش توجه میکنم و تصویر ذهنیشو گرفتم به وجود بیاد، اگه من ایمان داشتم به زودی وضع مالی من خیلی خوب میشه، چه رفتار خواهی میکردم؟ به کجاها توجه میکردم؟ چه دیدگاه هایی داشتم؟ چه کلامی به کار میبردم؟ چه واکنش هایی نشون میدادم؟ چه احساساتی داشتم؟ اینو مینویسم. به بچه یکی از من قول میدم، یکی از تمرینایی که کمتر کسی انجام میده هم یه دونه تمرین ساده است که یه بار بیا خداوکیلی از خود اینو بپرس، برای خلق کردن دیگه. آقا الان میگه استاد من چجوری خلق کنم؟ میگم به این زبان ساده بنویس: اگر من ایمان داشتم درآمدم مثلا 20 برابر میشد، 30 برابر میشد تا سال دیگه، اگه ایمان داشتم که درآمدم 30 برابر 40 برابر میشد تا سال دیگه، چه حرفایی رو میزدم؟ چه جوری حرف میزدم؟ چه فکرهایی میکردم؟ چه جوری فکر میکردم؟ چه رفتارهایی رو میکردم؟ چه جوری رفتار میکردم؟ چه واکنشهایی رو نشون میدادم؟ چه جوری واکنش نشون میدادم؟ چه عکس العملهایی رو نشون میدادم؟ چه جوری عکس العمل نشون میدادم؟ چه احساسهایی رو داشتم؟ چه جوری احساس میکردم؟ بعد میگی مثلا اگه ببین من میدونم خیلی نرفتن حتی این کارو بکنن که بگه اگه واقعا ایمان داشتم که مثلا تا سال دیگه درآمدم 30 برابر میشه، مثلا الان داری ماهی 3 میلیون در میاری، سال دیگه 90 میلیون در میاری، اگه ایمان داشتی. بابا اگه است دیگه، بابا کسی که با اگه هم نمیتونه کانکشن بگیره، جرأت نداره حتی روی کاغذ به اگه فکر کنه. اگه بابا، اگه، شاید، اگه من باور داشتم درآمدم سال دیگه 30 برابر میشه، خب تبعات این 30 برابر شدن مثلا 90 میلیون تو ماه، 100 میلیون تو ماه، همه زندگیمو تحت شوها قرار میداد دیگه. ولو اینکه اول مثلا سال دیگه اولین 90 میلیون بیاد تو زندگیت، کل پولی هم که داری همین 90 میلیونیه که اومده، اما استیبل قرار اتفاق بیفته، معلومه تمام زندگی تو تحت شوها قرار میده، اما از احترامی که بهت گذاشته میشه و و و همه چی. اوکی، حالا بنویس اگه واقعا این اتفاق واسم می افتاد، من چه جوری بودم؟ الان چه جوری بودم؟ نه اون موقع، نه یه سال دیگه. الان مثلا سر 2000 تومان با یکی بحث میکردم، الان به یه موضوعی که چرا دیروز چیپسو از این مغازه خریدم، چیپس رو از اون یکی مغازه میخریدم 500 تومان کمتر میدادم، جنگ میکردم. برو نگاه کن، بنویس دیگه آقا اگر من یه سال دیگه درآمدم 30 برابر بود، الان چه جوری با مسائلم برخورد میکردم؟ این که فلانی منو تحویلم نمیگرفت، میشستم 6 ساعت بهش فکر میکردم. من نمیخوام اصلا بگم برو کاری بکنه، فقط میخوام ببینی اگر تو ایمان داشتی به این موضوع، رفتارات چه جوری بود، احساساتت چه جوری بود، حرف زدنت چه جوری بود، چه جوری حرف میزدی. بعد تو اینو که بنویسی خودت نگاش میکنی، میگه ای، بعد حالا میای میبینی الان داری چه جوری رفتار میکنی، یعنی نقطه مقابل. اول مینویسی که اگر 30 برابر بود یه سال دیگه، من افکارم، رفتارم، تصمیماتم، واکنشام و احساساتم چجوری بود می‌نویسم. میگم مثلا اینجوری بودم در مواجهه با فلان چیز، اینجوری بودم در مواجهه با فلان چیز، اینجوری بودم در روبرو شدن با فلان چیز، اینجوری بودم. اینا رو می‌نویسی، بعد میگی خیلی خوب الان من چجوریم، بعد این الانت هم می‌نویسی که مثلا در مواجهه با همونایی که اینجوری بودی اما الان اینجوری هستی. واقعیتش اینه که الان داری اینجوری برخورد می‌کنی. سر قیمت 200 تومانی چیپس داری هی میگی ولکن ولکنم. خب این کسیه که تو هستی، این کسیه که اگر ایمان داشتی بودی، بعد بیا این کارو بکن. با ایمان فعال سعی کن اینو باشی، نه اینو. با ایمان فعال یعنی من اینو گفتم، گفتم آقا گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن، یعنی اینا رو انجام بدن. بهش میگن قانون خلأ، هر قانونی که اسمشو میارن. وقتی تو روند ایمان آوری رو من بهت گفتم آروم آروم اداشم که در میاری باهاش یکی میشی در درون خودت. من خیلی جا خودم میپرسم اگه ایمان داشتم الان تو این صحنه چیکار میکردم؟ بعد میترسم ولی میگم این کار رو میکردم با اینکه ایمان ندارم، ولی بذار این کار رو بکنم ببینم چه جوریه. بعد شروع میکنم انجام دادنش. اینجوری ایمان در من تقویت میشه. مادی آستین بالا بزنیم یه کاری بکنیم دیگه. بعد اون موقع میبینی خلق کردن به همین زبان ساده میشه. به بودن چیزی توجه میکنم، احساسم متناسب با توجه به بودنشه که گویای اینه که آقا واقعا تو قبول داری که هست به فراوانی. بعد کلامم در راستاشه، رفتارم هم در راستاشه، تصوراتم هم در راستاشه. اینجوری هر چیزی رو که بخوای خلق میکنی، هر چیزی رو که بخوای خلق میکنی. حالا من زندگی کردن رو دوست دارم چون آزادم، حق انتخاب دارم، در مورد این گفتم، و هر چی رو بخوام خلق میکنم. اگر واقعا ایمان داشته باشی هر چی رو بخوای خلق میکنی، خدا وکیلی هم الان چه شکلی بودی، چه احساسی داشتی اگه ایمان داشتی؟ بچه خلق میکنی میدونی یعنی چی؟ نه اینکه میری میخری، نه اینکه میسازی، نه اینکه درستش میکنی. خلق میکنی، خلق کردن یعنی آفریدن، یعنی آفریده میشه به واسطه تو. امیدوارم که تونسته باشم این خلق کردن رو درست توضیح داده باشم که تو اگر درک کنی که خالق هستی دیگه نگران نیستی، مضطرب نیستی، غمگین نیستی و ناکام نیستی. ناکام نیستی. بریم برگردیم به امید خدا ادامه کلاس رو برگزار کنیم. خب بچه هم مورد بعدی، من مسئول تمام آفرینش ها و تجربیات زندگیم هستم. در مورد مسئولیت پذیری خیلی صحبت کردم و میخوام ببینی که الان با این جمله تو چقدر ارتباط میگیری. من یه دوتا ویدیویی که آخر سر تو پیجم گذاشتم که برای خیلی ها، حداقل اون کسایی که خیلی با مطالب من آشنا نیستن، یه شک و شبهه‌ای به وجود آورده بود که آقا مگه من مسئول هر کی با من هر جوری رفتار میکنه نیستم؟ این چیزیه که باب شده و همه هم دارن میگنش که آقا آن چیزی را که در بیرون میبینی در خودت هست. بچه این لزوماً این شکلی نیست که اگر، یعنی این 100% نیست. من فکر میکنم تو دوره عزت نفس اینو بهش اشاره کردم ولی فیلتر گذاشته مغزا اینو توجه بهش نمیکنن. بعضی وقتا من با خودم سرزنشگر تو اون حوزه، تو اون موضوع نیستم، اما توجه به سرزنش داشتم. یعنی همه فکر میکنن اگر یکی میاد به من بی‌احترامی میکنه 100% به این معنی که من با خودم بی‌احترامم. یه بخشش اینه، یه بخشش اینجوریه که من با خودم بی‌احترام. مثلا من مثال زده بودم تو دوره عزت نفس که آقا یه موقع میبینی یه نفر میاد به من خیانت میکنه، این به معنای نیست که من خودم دارم خیانت میکنم بعد خیانت رو میبینم. یا این به معنای نیستش که حتما من دارم به خودم خیانت میکنم نه به دیگری، به خودم دارم خیانت میکنم بعد خیانت میبینم. یه موقعی مثلا من تو سن 3 سالگی 4 سالگی یکی داشته از خیانت یکی به یکی حرف میزده، من توجهم درگیر شده، نه من به خودم خیانت میکردم نه به کسی خیانت میکردم، توجهم به اون جمله خیانت به اون مطلب گیر کرده، توجهم درگیر شده و این توجه درگیر من باعث شده که من چیزی رو بیارم تو زندگیم تجربهش کنم که اصلا مرتبط به همون خیانته. اما این به معنای نیست که اینو من به خودم بگیرم. من تو این دوتا ویدیو آخر توضیح هم این بود، خیلی وقتا نقص یه نفر دیگه است، مثل بیادبی، خیانت، بیوفایی، عدم تعهد یا هر چیز شبیه این. اون ربطی به من نداره، به خود من ربطی نداره. درسته من توجهم درگیر شده، من مسئولیت درگیر بودن توجهم روی اون موضوع رو میپذیرم، ولی این به معنی نیست که من خودم دارم اون کار یا با خودم میکنم یا با دیگران میکنم. مثلا این اشتباهی که یه نفر که اصلا آدم بیادبی نیست، نه در رابطه با دیگران بیادبه نه در رابطه با خودش بیادبه، اما وقتی اولین بار در مورد بیادبی و خسارات بیادبی شنید، این جمله برای مغزش خیلی گنده بود، قابل هضم نبود، بهش توجه کرد. بعد میاد میبینه بیادبی داره میبینه، فکر میکنه که مشکل از خودشه، ایراد از تو نیست، ایراد از توجه درگیر تو نسبت به اون موضوعه و اینو باید درستش کنی. نه به معنی این که هر کی میاد با تو هر رفتاری رو میکنه بگی حقمه بکن این کارو بکن. این یه بودش بود. بود دیگه‌ش اینه که من خواستم اینو بهت بگم بچه‌ها، توی عزت نفس یه جایی من اومدم اوایل تمرینا گفتم که آقا من ارزش میخوام، اینو توجه کنید که دیگه براتون سوال پیش نیاد. حالا من با اونایی که غیر از بچهای کلاسام هستن حالا خیلی چیز نیستم که بخوام براشون دونه به دونه توضیح بدم، ولی برای شماها مسئولم که جواب بدم، توضیح بدم که آقا من اولای کلاس دوره عزت نفس اوایلش اومدم برگشتم گفتم آقا من ارزشمندم به خاطر این که نکات مثبتمو نوشتم، به خاطر اینا ارزشمندم، من ارزشمندم شکرگزاریامو نوشتم چون این نعمتا اینا 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 تو زندگی من هست، اینا گویای اینه که من ارزشمندم، این صفات خوب من گویای اینه که من ارزشمندم. اوکی، در واقع من گفتم ارزشمندم، دلایل بسیاری آوردم برای اینکه من ارزشمندم. ولی یکم که گذشت، مخصوصا فکر میکنم تو دوره فوق پیشرفتم اینو گفته بودم که آقا من ارزشمندم، ارزش من به بودن منه نه به چگونگی بودن من، یعنی به ظاهر حرف قبلیم نقص شد. در صورتی که نقص نشد، ببین شما اینو من اونجا فهم کنم دوره فوق پیشرفته توضیح دادم که آقا اولش اون موقعی که تو به هیچ عنوان قبول نداشتی که ارزشمند هستی، من یه دفعه نمیتونستم بیارمت بدون منطق توی این لول که بگم آقا تو ارزشمندی، ارزش تو به بودنت نه به چگونگی بودنت نه به نتایجت نه به فلان، چون این پذیرفتنش سخت بود، غیر قابل پذیرش بود، نمیشد پذیرفت. پس بعد از اون سطحی که بودی یه لول می آوردمت بالا، بعد از اونجا اینو راحت میتونستی بپذیری که آقا ارزش من به بودنمه نه به چگونگی بودنم نه به نتایجم هم ربطی نداره. اوکی، این در مورد ارزشامون. در مورد همین توضیحی هم که دادم، باز دوباره همین، ببین من در ابتدا میام مسئولیت پذیری میکنم، میگم آقا برای اینکه دست از یقه دیگران بردارم، میگم آقا هر چیزی که تو زندگی من میاد من خودم آفریدمش، هنوزم همینو میگم. اما اینجا دیگه شما تو سطح پیشرفته تری قرار گرفتید و من میگم که آقا تو میتونی آزادانه انتخاب کنی، تعریف های درست بذاری. اگه اون آدم نمیاد منو نمیپسنده، من تو درس قبلی، تو ریشه یه درس های قبلی اینو یاد دادم که آقا من خودم چون خودمو نمیپسندم باستابش از اون میگیرم. این یه بودش داره درستش میکنه که دیگه با اون آدمه تو جنگ نری، بری مسئولانه خودت درستش کنی، یعنی بری جلو آینه به خودت، به چهرت یه جور خوب نگاه کنی. این تا اینجا. حالا میام اینجا مرحله رو قوی ترش میکنم، یعنی میریم تو حالت پیشرفته تر، میگم که آقا در این حال که خودم دارم جلو آینه درستش میکنم، هی به خودم چیزهایی رو میگم که انعکاسش از دنیا میگیرم، اگرم دیدم انعکاس بدی، همین امروز که تمرین کردم بعد از ظهرش انعکاس بدی دیدم، یکی اومد گفت وای تو چقدر زشتی، وقتی نگاه کردم اونجا رو هم من دارم کدگذاری میکنم که آقا میگی اگه این به من میگه من زشتم، مشکل خودشه، سلیقه زیباشناسی نداره این بنده خدا. اینجا رو هم سعی میکنم یه تعریف بذارم که حتی از اون اتفاق، از اون رفتار، از اون گویش هم حس بد نگیرم. این قدم به قدم بالا رفتنه. که حالا یه سری اومده بودن تو کامنت نوشته بودن که آقا شما خودت تو درسای قبلیت گفته بودی که هر چیزی رو که باش روبرو میشیم و برخورد میکنیم یه ربطی به ما داره و ما، آره به من ربط داره، ولی به لزومن این نیست که اگر فوش به من یکی میده، من دارم به خودم فوش میدم یا دارم به دیگران فوش میدم. اینو هم باید بهش اضافه کنین. گاهی اوقات اولین باری که فوش دادن رو دیدم یا شنیدم بهش توجه کردم، نه داشتمش نه انجامش میدادم، چه در رابطه با خودم چه در رابطه با دیگران، فقط بهش توجه کردم، برام یه چیز عجیبی بود، رو مغزم خط انداخت، برام غیر قابل هضم بود. این باعث شد که من شوک بشم تو اون صحنه و بهش توجه کنم. این توجه باعث شد که این موضوع بیاد تو زندگیم. اما نباید حتما این رو هم به این معنا بگیرم که من مقصرم، من تقصیرکارم، من ایراد از منه. نه آقا، خیلی از ضعف‌های دیگرانش ربطی به من نداره. امروز تو حالت آگاهی پیشرفته تر اینو میتونم بفهمم که آقا در هر لحظه، این جمله رو گوش کن لای پرانت، در هر لحظه تو هر چیزی میتونی یک تعریف بذاری و در زمان و انرژی صرف جویی کنی و کمترین خسارت رو به خودت بگیری. پس از این به بعد اگر کسی، این توضیحی که من دادم اینه که ما دو تا کار داریم میکنیم. یک، اگر من دیدم منو تحویل نمیگیرن، میرم جلو آینه رو خودم بیشتر کار میکنم. اما از همین تحویل نگرفتنم سعی نمیکنم حس بد بگیرم، میام میگم اگه این منو تحویل نگرفت اصلا مهمها رو نمیشناسه، بعد میرم رو خودم. من که دارم رو خودم، این برای کسیه که داره رو خودش کار میکنه، نه برای کسی که تو پیج من نیست، خیار دستش گرفته یه دقیقه میخواد یه ویدیو ببینه زندگیش عوض بشه. اگر من حرفی رو زدم بچه، اگه این دوتا ویدیو آخر گذاشتم یا بعد از اینم ویدیو میذارم، من این ویدیو رو برای کسایی که دارن تو کلاسای من آموزش میبینن میذارم. حالا اونی که غیر از کلاسای من داره میاد همینجوری برای یه دقیقه خیار خوردن وقت بذاره یه ویدیو نگاه کنه، من نسبت به اون مسئولیت خاصی ندارم. چون اگر واقعا یکی بخواد ریشه‌ای مشکلاتشو برطرف کنه، یه مقدار بیشتر از یه گاز زدن خیار باید وقت بذاره، بها بده. این که برید دقتم کاری ببینید، اونایی که معترض شدن من نگاه میکنم، اونی که شاگرد من نیست براش یه دن استیکر میزنم، شما حق داری، توضیح هم نمیدم که بیام بگم مثلا این چیه؟ نه من، ببخشید من بشینم الان 16 ساعت برای شما توضیح بدم که شما رو به آگاهی برسونم، به من چه؟ اگه واقعا دلت میخواد بفهمی چیه، قدم بذار فراتر از یه خیارگاز زدن، بیا وقت بذار توی آموزش ها قرار بگیر، علت و معلول همه چیزها رو، ربط هاشو به هم بفهم، اون موقع میبینی که اصلا این حرف رو متوجه میشی. خیلی هم اصرار ندارم که بعضی ها میان کامنت میذارن تو دایره که شما اینو برای من توضیح بده، انگار من مثلا در به در افتادم تو خیابونا که بیام تو رو به آگاهی برسونم، به من چه ربطی داره؟ من توی کلاسی دارم به یه شاگردایی توضیح میدم که نسبت بهشون که استادشون هستم متعهدم و اولویتم هم اوناست. یه جورای انگار مثلا من رفتم در، یعنی بعضی از سوال پرسیدن انگار رفتم زنگ خونش رو میزنم، سلام خوبی، تو رو خدا میشه شما به آگاهی و بلوغ برسید، ما گیریم، تو رو خدا میشه. بعد این بگونم این چی بود؟ آره الان براتون توضیح میدم، ببینید این اینجوریه، اونجاش چی بود؟ اونجاش هم اینجوری بود. فکر میکنم مثلا من در به در در خونهشون زدم، دارم با خواهش و گدایی و التماس میگم تو رو خدا میشه شما به آگاهی و بلوغ برسید. یعنی یه جوری از بالا سوال میپرسه که انگار نه شما میخوای منو به رشد برسونی؟ بگو اینم این چیه؟ من به گور بابام میخندم اگه بخوام شما رو به رشد برسونم، به من چه ربطی داره؟ من یه کلاسی رو دارم برگزار میکنم، اگر تمایل داری میتونی تو کلاسم شرکت کنی، ازش استفاده کنی. اما اینجوری نیستش که من الان در به در این باشم که اگه تو زندگیت نجات پیدا نکنه من میزنم تو سر خودم. من والله قسم تو همین کلاس که الان حتی با شاگردام، تو همین کلاس که دارم درس رو میدم، والله قسم خدا میدونه خودم دارم رو باورام کار میکنم. اگر تو با من همراه بشی و این تمرین ها رو جدی بگیری و انجام بدی، قربونت برم تعدادمون بیشتر میشه. ولی والله قسم اگر تو هم حتی به عنوان شاگردم تو کلاسم گوش نکنی، جدی نگیری، برای پولی که دادی، برای وقتی که میذاری ارزش قائل نشی، در به در نمیام پیام بدم چی شد، گرفتی داستانو؟ نگرفتی؟ بیا یه ذره دیگه بهت بگم. من دارم رو خودم کار میکنم، بیا با هم رو خودمون کار کنم. من دقیقا یادم بعد از اولین سمینار رایگانی که گذاشتم توی کلاس، تعداد نفرات نمیدونم 12 نفر بود برای اولین بار. به خدا قسم شاهد دارم، همین آقای شیربن وایساده بود، بهش گفتم ببین من میخوام برم با صدای بلند فکر کنم و تمرین کنم، حالا این وسط 12 نفرم کنارم باشن چه بهتر، جمعیتمون بیشتر میشه، من جدیتر رو خودم کار میکنم. اگه 3 نفرم باشن باز من رو خودم کار میکنم، اگه 300 نفرم باشن باز من رو خودم کار میکنم. یعنی تعریفم اینه، من توی این کلاس 2 ساعته دارم رو خودم کار میکنم، چیزی که به ظاهر دارم به شما میگم داره هی برای من تداعی میشه و منو رشد میده. حالا من از خدامه که تو هم بگیری با هم جمعیتمون بیشتر بشه، اما اگه نگیری من دیگه نمیشینم خودمو بزنم بگم چرا این نگرفت، چون چیزی که دارم به تو میگم همون چیزی که دارم به خودم هم میگم دیگه. حالا من و شما با هم دیگه شنونده باشیم، تمرین کننده باشیم و شاگرد باشیم. به خدا من اول کلاس، هر کلاسی که برگزار میکنم، میگم خدایا به من و به بچه ها بگو آنچه که لازمه ما بدونیم، و منم به والله مثل شاگرد میشینم سر همین کلاس، دارم من خودم هم دارم گوش میکنم. خیلی جا شده به خدا از سر کلاس که تموم شده رفتم نوت برداشتم، حرفا رو گوش کردم. اصلا چه جوری میشه که من میرم وایس های خودم گوش میکنم؟ اینو خواستم بگم که بدونید در مورد اون 2 ویدیو آخر و مسئولیت پذیری توضیح هم این بود برای شماها، چون نسبت بهتون متحدم و باید سوالایی که از من پرسیده میشه، شرح وظایفی که دارم و نسبت بهش باید حتما تا جایی که میتونم به بهترین شکل ممکنه برای شماهایی که میگم نسبت بهتون مسئولیت دارم، باید اینا رو توضیح بدم، جا بندازم. اما اینکه حالا یکی نخواد درست ازش استفاده بکنه یا تمرینش کنه، اون دیگه تصمیم با خود فرده. پس این مورد من مسئول تمام آفرینش ها و تجربه زندگیم هستم رو ازت میخوام که اگر باهاش باز مقاومت داری، 2 یا 3 تا کلاس قبلتر خیلی در موردش توضیح دادم، در مورد مسئولیت پذیری که چه قدرتی بهمون میده. مورد بعدی، من خودم رو قبول دارم و از خودم حمایت میکنم، به خودم توجه دارم و پشت خودم میایستم. آیا این موضوع رو درست کردی؟ اگر در مورد این موضوع میخوای بدونی که مرتبط به چه چیزی، ارتباط 100% مستقیم داره به عزت نفس. یکی از چیزهایی رو که نسبت به همین دارم میگم، اول کلاس دیدید اوائلش من گفتم که بند خدایی داشت در مورد والد مستبد، گفتم اون بند خدا میگفت، میگن آدم منظم و مرتب فلانیه، بعد ما باید سعی کنیم خودمونو مثل این کنیم. عملا وقتی من دارم میرم خودم رو شبیه یکی دیگه بکنم، یعنی این کسی که هستم رو نمیخوام، قبولش ندارم، دوستش ندارم، پس به آنچه هستم حمله کردم. یکی از موضوعات خیلی مهم برای من اینه که در رابطه با این مورد بعدی، که من خودم رو قبول دارم و از خودم حمایت میکنم. چجوری از خودم حمایت کردم؟ مثال زدم، برای چون منم جزو اون آدم های خیلی خیلی منظم و مرتب نیستم. من همیشه از بچگی دلم میخواست منظم مرتب باشم و با نظم و انضباط باشم، خدای دلم میخواست، ولی نمیتونستم. هنوزم نمیتونم خیلی از اون بخشایی که افرادی که منظم و مرتب هستن رو داشته باشم. اصلاً رد نمیکنم بگم اونا بده، اتفاقا اگر اون نظم و انضباط تو زندگی من باشه، من شاید رشدم خیلی بیشتر باشه، ولی نیست. حالا نیست، چیکارش کنم؟ بعد برای اینکه از خودم حمایت کنم، ببین من خودم قبول دارم، از خودم حمایت بکنم، به خودم توجه دارم و پشت خودم میستم، من اومدم چیکار کردم؟ گفتم آقا انیشتین و استیو جابز آدمایی بودن که منظم نبودن، مرتب نبودن، ولی جهانی شدن، ولی یادگار ماندند، ماندگار شدند. برای اینکه بیام از خودم حمایت کنم، اومدم خودمو چسبوندم به چی؟ به انیشتین، خودمو چسبوندم به استیو جابز، گفتم ببین اونا هم یه مدلن، منم یه مدلم. اومدم مثال بلبل رو بردم و تمام پرندگان که میخوان شبیه بلبل بشن، اینا به من حس خوب داد که آقا اون که هستی رو زندگی کن. اگه قرار بود همه شبیه اصغر آقا باشن، خدا همه شبیه اصغر آقا میآفرید. خدا میگه تو بهترین خودت رو ارائه بده، چیکار داری با اصغر آقا؟ ما از اصغر آقا یه دونه ساختیم بسمونه، ما از تو لازم داشتیم. و این تفکرات یعنی حمایت من از آنچه الان هستم. اگه رفتی توی مهمونی دیدی مثلا پسرای اونجا یا دخترای اونجا قدشون از تو بلندتره، اونجا لازمه که تو وقتی میبینی قدت کوتاه‌تره، وقتی میبینی قیافت اونجوری‌تره، وقتی میبینی موهات کمتره، وقتی میبینی چه ماشینت پایین‌تره، هر چی که به تو مربوطه، وقتی میبینی ضعیف‌تره، اونجا معلوم میشه چقدر رو عزت نفست کار کردی، از خودت داری حمایت میکنی، پشت خودت وای میستی. اونجا فلبداهه چه چیزایی رو میگی که درونت دوباره قدرت بگیره، یا نکنه زیبایی اونا رو، قد و قواره اونا رو، موهای پرپشت اونا رو، نمیدونم دماغ زیبای اونا رو، چهره آنچنانی اونا رو، پدر مادرشون یا ماشین خوبی که اونا دارن، جای و منطقه زندگیشون رو که خوبه، همه اونا رو هی در نظر میگیری، بعد کمبوداشو در خودت در نظر میگیری، قیاس میکنی، هی خودت رو میبری پایین. این با عزت نفس یک دنیا فاصله داره. اگر عزت نفس داری، باید از آنچه که الان هستی حمایت کنی، نه از آنچه که باید باشی یا بهتره باشی یا اکاش می شدی یا اکاش بودی، از آنچه که الان هستی. یعنی بهتر بود که تو حرف گوش کن می شدی، الان حرف گوش کن نیستی. نه اینکه بیای بگی حرف گوش کن نبودن خیلی خوبه، به نفع منه. نه، همون لحظه اگر دیدی یه نقصی داری، یه نقصی که داره به تو خسارت میزنه، بعد اون آدمه اون نقصه رو نداره. در این مواقع نباید به خاطر عزت نفس، تو نباید نقص خودت رو با نقطه قوت اون آدمه قیاس کنی، خودتو ببری پایین هی اونو ببری بالا. اونجا میگه آقا من این نقص رو دارم، آره دارم، قبولم دارم که این نقص اشتباهه، اما من 2000 تا چیز دیگه ای دارم که اون آدم اصلا نداره. من یه مثال براتون بیارم، فکر کنم یه جای پست کردم اینو، یه متن نوشته بودم که آقا من واقعا یکی به من گفت آقا تو خیلی بذار یادم بیاد، به من ذهنم به من میگفتش که تو خیلی آدم ترسوی هستی، نمیدونم بی ارزهی هستی، نمیدونم خیلی داغونی، خیلی تیکه پارهی، خیلی ضعف داری، خیلی زخم داری، خیلی آسیب خوردی، به همین دلایل تو آدم به درد نخوری هستی. اینو ذهن من مثلا به من گفت. بعد من میدونی در جواب ذهنم چی گفتم؟ گفتم امروز 11 ماه از تمرینات من است. اینو تو سال 97 گفتم، توی کاغذ نوشتم. ذهن من به من میگفت تو ضعیفی، آسیب خوردی، زخمی هستی، نمیدونم نابود شده ای، به این دلایل تو اونجوری که باید نیستی، به درد نمیخوری، داغونی و تو به درد موفقیت نمیخوری. با این بچه گوش کنیم، با این حجمی از آسیب هایی که تو خوردی، تو اصلا برای تو یه نفر نمیشه. اوکی، ببین ذهن من چی به من گفت، داشت درستم میگفت، بی اندازم زخم خورده بود. بعد میدونی بهش چی گفتم؟ گفتم من شجاع ترین انسان جهانم، من با شهامت ترین انسان جهانم. من اینا هم نوشتم، گفتم من با غیرت ترین انسان جهانم، من متعهد ترین انسان جهانم، من مصمم ترین انسان جهانم و من مؤمن ترین انسان جهانم. چرا که با وجود تمام این ترس ها، زخم ها و ضعف هایی که تو میگی و درستم میگی، 11 ماه رو پا وایسادم و ادامه دادم. چند تا انسان میشناسی در این سیاره که 1/50 زخما و نقصا و آسیبای منو داشتن تا به 11 ماه که سره، تا 5 ماه هم نرسیدن؟ این که یه آدم با وجود همه این آسیب هایی که در کودکی خورده، زخم هایی که خورده، همه این ترس هایی که داره، که من اصلا وجودم اصلا ترس، بعد یه دست و پا روش در اومده، با وجود همه اینا اگر من امروز خودم رو، که یه بار دیگه هم بهم گفت تو هیچ نتیجه ای نگرفتی پس تو به درد نخوری، گفتم انسان میشناسی که بدون نتیجه 12 ماه تمامه وایساده داره یه چیزایی رو میگه و تمرین میکنه بدون اینکه کوچکترین نتایجی داله بر نتایج تمریناشو بگیره رو من دارم انجام میدم بدون هیچ نتیجه. چند تا به ذهنم گفتم چند تا آدم با غیرت میشناسی، اینا رو داشتم دلیل میوردم برای خودم، اینا حمایت عزت نفس ها، دلیل میوردم برای خودم که بگم اصلا ذهنم هم میگفت تو چرا میگی تو متفاوتی، باید نفر اول تهران ایران جهان بشی، رو چه حسابی، چرا این حرفو میزنی، تو مگه خونت رنگین تره؟ گفتم من دلیل می آوردم، گفتم یکی از دلایلم برای اینکه خون من رنگین تره این نه که از بقیه برترم نسبت به خودم، مثلا من متفاوته، من خاصم، من یه ورژن خاصی هستم. چرا؟ می گفت چرا؟ می گفتم دلیلش اینه، چند تا آدم می شناسی که بتونن نانستاپ 15 ماه تمام صبح تا شب، شب تا صبح وایس گوش کنن، بابا طرف 10 تا دونه موزیک گوش میکنه، یه موزیکی رو که خیلی دوست داره 10 بار گوش میکنه، دفعه 11 هم میخواد دیگه حالت تعو میگیره. من الان 10-15 ماه تمام بی وقفه دارم انجام میدم. دومین دلیلم اینه که اینا نشون میده که من متفاوتم در این دنیا. فکرش پشت مردم رو میلرزونه چه بخوان انجام بدن. دومین دلیلم اینه که من همه این تمرین ها و این وایس گوش کردن ها رو در صورتی انجام دادم که تو بگو 1000 تومنی نتیجه ندیده بودم. کاری نداره یکی نتیجه بگیره، همین الان من نتیجه دارم میگیرم، تمرین کردم، کاری نداره که معلومه. دیروز یکی ازم پرسید گفت الان راحت تر تمرین نمی کنی وقتی داری نتیجه میگیری؟ گفتم چرا؟ آره راحت تره، خیلی هم راحت تره، ولی گاو نر میخواهد و مرد کهن. زمانی که تو هیچ نتیجه ای نگرفتی محکم داری حرکت میکنی، این یعنی بزرگی. بعد این دومین دلیل من بود برای خودم، برای باورم، برای ذهنم که من یه موجود خاصی هستم. چرا؟ سوالم این بود چرا تو باید نفر اول تهران ایران جوابش می گفتم اینه، چند تا آدم میشناسی این کارو بکنن. سومین دلیلم این بود که آقا توی وضعیتی که من قرار گرفتم که با خاک یکسانم، از همه سمت داره سیاهی و تباهی و تاریکی و فقر و گرفتاری و توهین بهم میشه، من دارم احساس بزرگی میکنم. چند تا آدم میشناسی؟ من در وسط تو دل جهنم زندگیم دارم یک رفتار بهشتی میکنم. همه بچه بهترین راه برای این که خودت رو، این خودی که الان داری رو حمایت کنی و تایید کنی و شایسته موفقیت بدونی، بیا از این متد من استفاده کن. برای هر کدوم از رفتارهام همش تو تصویر ذهنیم یه جمعیت 8 میلیاردی رو گذاشته بودم توی صف، میگفتم هر کدومشون روبروی این صحنه قرار بگیرن این 8 میلیارد چه برخوردی میکنن؟ من گفتم خب این کار رو میکنن، طبیعیش اینه. مثلا با بیپولی محض روبرو میشن، این هم تمرین کردن نتیجه نگرفتن، الان توی 12 ماه و 20 روز تمرین 8 میلیارد وایسادن، این 8 میلیارد 12 ماه و 20 روز دارن تمرین میکنن، بعد دقیقا بعد از ظهر 12 ماه و 20 روز دوازدهمین ماه بعد از ظهرش ساعت 6 بعد از ظهر که هیچ نتیجه ای نگرفتن، عین این 8 میلیارد تا اگه برسن به این نیمه نهایی تو اون مرحله دیگر عطای داستان را به لغاش میبخشن و خداحافظی میکنن، میرن همشون ناامید میشن، همشون فوش میدن، همشون غمگین میشن، همشون گریه میکنن، همشون سرخورده میشن و به همه چیز شک میکنن. گفتم خب من در 12 ماه و 20 روز تمریناتم هستم، کاری را میکنم که 8 میلیارد نکردن. من برعکس اون 8 میلیارد الان لبخند میزنم. بعد میرفتم دست و پا مثل وضو دست و پامو میشستم، بعد میومدم میرفتم جلوی خدا زانو میزدم، دلا میشدم، میگفتم تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. من میپذیرم مسئول تمام این فقری که آفریدم خودم هستم، تمام این تاریکی هایی که تو زندگی من مسئولشم. دممم گرم چجوری هنرمندانه ساختم که با 12 ماه و 20 روز بی وقفه تمرین کردن هنوز نتونستم اون خلقت قبلیم رو از بین ببرم که آفرینش نو بیافرینم. اینها گویای این است که من چقدر قوی میافرینم. وای به حال آن روزی که من ثروت را بیافرینم، چون قدرت ثروت آفریدنم هم به همین اندازه ای هست که در فقر را آفریدم. اون موقع هم ثروت بیافرینم دیگه به این راحتی ها نمیتونم حتی خودم هم بخوام از بین ببرمش. اینجوری به خودم میگفتم و اینا باعث میشد من از خودم حمایت میکردم. این تمرین رو داشته باش، هر کاری که میکنی تو هر لحظه ای هستی، تو این دهمین دوره ای که قرار گرفتی، دهمین ماهی که قرار گرفتی، روبروی هر چیزی تو هر لحظه ای که قرار گرفتی، 8 میلیارد جمعیت رو تو صف قرار بده، بگو اگر اونا روبروی این صحنه بودن، کدوم صحنه؟ تو مثلا تو دهمین ماه انتظار داری با تریلی پول بیارن خونتون پیاده کنن، ولی همین امروز بهت میگن که آقا اون 2 میلیونی هم که بهت میدادیم دیگه بهت نمیدیم، بیکار. هم موقع به خودت بگو اگر 8 میلیارد جمعیت بعد از 12 ماه و 20 روز که تمرین کردن بی وقفه و امروز انتظار اینو داشتن که از زمین آسمون برشون خیلی برکت بباره، ولی برکت نبارید، به جاش 2 میلیون آب باریکه یکم که داشتم از بین رفت، در این صحنه این 8 میلیارد چگونه برخورد میکردن، چه احساسی داشتن، چه عکس العملی نشون میدادن؟ همگی غمگین میشدن، گریه میکردن، ناامید میشدن، سرخورده میشدن و بگذاشتن میرفتن، ولی من لبخند میزنم و میرم دوباره وضو میگیرم در پیشگاه خدا و میگویم خدایا سجده کردن فقط برای توست، خدایا ستایش فقط برای توست، خدایا شکرت میکنم که شکرگزاری و قدرشناسی از تو یک فهم بالا میخواد. کسی که تو رو شکر میکنه فهمید بالاخره که تو اول و وسط و تمام قدرتی، تو اول و وسط اول و وسط و آخر تمام انرژی هستی، تمام چیزها هستی. کسی که فهمید و به تو سجده کرد و تو را سپاس گفت، انقدر باهوش بود که فهمید ما همگی میرا هستیم و تویی که زنده‌ای از ابتدا تا انقضای عالم. و تو فکر کن توی اون صحنه 8 میلیارد همه دیگه دارن میزنن زیر همه چیزو، همه چی رو فوش میدن و انکار میکنن، تو اون صحنه داری ستایش میکنی خدا رو، به ازش تشکر میکنی، خدای ممنونم که داری بهم کمک میکنی آموزش ببینم قدرشناسی رو، چرا که قدرشناسان یعنی بینا بودن، بینایانند آنانی که بینا بیدار و آگاه هستن قدرشناسی میکنن، آنهایی که میدونند هیچ چیزی خود به خود به وجود نیامده و تو باعث و بانی همه چیزی و تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. این دعاها رو من میکردم قشنگ، من قشنگ یادم اینجوری توی آشپزخونه خودم جسمی دلا میشدم، بعد به ذهنم میگفتم داداش بیا پایین، بیا پایین که جلوی این روح سجده کنیم، که روح کسیست که بر همه چیز آگاه است، دانا است، توانا است، بیا بپذیریم و اقرار کنیم که با جسمم میگفتم، با ذهنم میگفتم بیا اقرار کنیم که ما دوتا گند زدیم، اون توی این تاریکی هیچ نقشی نداره. روبروی هر چیزی که قرار گرفتی میخوای عزت نفستو بسازی؟ بگو این 8 میلیارد در این صحنه چه می‌کردند؟ و تو نگاه کن ببین چقدر متفاوت رفتار می‌کنی. اینا میشه سند و مدرک‌هایی که برای تو دلیل محکمی میشه برای اون جایی که انتخاب کردی، چون تو باید تایید کنی آره اونجا حق من است. چرا حق تو است؟ چون تو الان تقریبا یه هفته است دارم نگاه میکنم ببینم روبروی هر صحنه‌ای که قرار میگیرم رفتارها عکس العمل‌های من متفاوت از 8 میلیارده، که اگه این 8 میلیارد جلوی این موقعیت قرار میگرفتن همگی میزدن سر خودشون، ناراحت میشدن، به هم میریختن، در میرفتن، غمگین میشدن، افسرده میشدن، ناامید میشدن، شک میکردن، ولی من دارم رفتاری رو میکنم که هیچ کدوم از اونا فکرش هم نمیتونم بکنم. این یعنی حمایت من از خودم. هم در مورد درونیاتم توضیح دادم، هم در مورد روبرو شدن با وقایع، هم در مورد این که آقا من شایسته موفقیت و پولدار شدن و ثروتمند شدن هستم. چرا؟ دلایلشو گفتم. البته این دلایل برای کسی کار میکنه که واقعا تو لحظه های مختلفی که همگی یعنی اون 8 میلیارد روبش قرار بگیرن عکس العملشون مثلا اینجوریه، تو عکس العملت اینجوریه، اونا اینجوریه غمگینن، شما شادی و شوک گذار. اون جایی که متفاوت داری عمل میکنی برگ برنده توه، نشانگر اینه که خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. پس تو جز اونایی هستی که با اینکه نمیبینی هنوز تو زندگیت، ولی ایمانت داره میگه که میاد و در نهایت هر چیزی رو ایمان و باور داشته باشی برات اتفاق میفته. مورد بعدی، جهان نه عادل است نه بی عدالت، بلکه قانون دارد و هر که با قوانین همگام باشد بهترین ها را تجربه می کند. آیا این باور برات جا افتاده که جهان نه عادل نه بی عدالت، یه سیستمه؟ اینو شاید از زمانی که با دوره های من آشنا شدی برای اولین بار تو زندگیت باهاش مواجه شدی، چون قبل از من بسیاری از آدم ها چیزهای دیگری گفتن، گفتن که با دنیا دویسی چلیه، باید برای یکی بخواد برای یکی نخواد، و در مواجهه با خیلی از مسائل در برخورد با خیلی از اشیا من احساس قربانی شدگی اذیتم میکرد. با کتونی دوام میشد، با قابلمه دوام میشد، با ترافیک دوام میشد، با رعد و برق دوام میشد، با بارندگی دوام میشد، من با هر آن چیزی که در جهان رخ میداد با دوام میشد، با بدی همکارم دوام میشد، با فلان چیز دوام میشد، با زیراب خوردنم دوام میشد، با اونایی که پشت سرم زیراب میزدن، بدگویی میکردن، قضاوت میکردن دوام میشد، با صحنه هایی که میخواستم زود برسم میرسیدم، میدیدم مغازه بسته است دوام میشد، من با همه چی دوام میشد. چرا؟ چون فکر میکردم که دنیا دبیسی چلیه، برای بعضی ها مادره، برای بعضی ها زن باباه. آیا امروز باورت رو تغییر دادی؟ چون این یکی از اساسی ترین مطالبیه که برای موفق شدن و اوج گرفتن و همواره رشد کردن، نه اینکه تا یه نقطه‌ای همواره رشد کردن، باید با این موضوع کنار بیای که جهان نه عادل است نه بی‌عدالت، بلکه قانون دارد و هر که با قانون با قوانین همگام باشد بهترین ها رو تجربه می‌کند. قانون با قانونا همراه باش، همگام باش. چه جوری؟ وقتی من با قوانین گرانش و جاذبه زمین همگام شدم، ازش تونستم بهره ببرم، الان سوار هواپیما میشم، با موشک این برابر میرم، با هلیکوپتر این برابر میرم، چون همگام شدم با قوانین. لجبازی نمی کنم، جنگی هم نداره. یعنی اینجوری نیست که قبل از این که انسان بتونه درست یاد بگیره چجوری هواپیما رو بسازه، اون افرادی که قبلش میرفتن سقوط میکردن میخوردن زمین، مثلا شاید اون بقای یکی میمد میگفت ببین خدایا دنیا ببین چه لجی کرده بود با این، میدونی چرا اینجوری شد؟ چی شد؟ یه هفته پیش باجناقش رو دلش شکوند، بعد برادران رایت به پسر باجناقش یه دهنکجی کرد، اون بنده خدا اونجوری خوردن زمین، اینم وضعیتشونه. ما آدم ها از این گرایشات داریم دیگه. وای خدا تو رو خیلی دوست داشت، اون برادران رایت ببین چی کارشون کرد. یعنی مثلا خدا یا دنیا یه نیروی تصمیم گیرنده مجزاست که نگاه میکنه میگه اونو اونجا بزن، من داری گیم بازی میکنن، خب اونو بزن اونجا بگیر، اون ور حالا این ور بزن، این ور بزن، اونا رو بزن، بین حال بده آقا بچه بین حال بدید، اونا رو بزن اینا رو بگیر این کار بکن. این چیزی بود که به ما آموزش داده شده بود که دنیا اینجوریه، ولی بعدن اومدیم دیدیم بابا اصلا اینجوری نیست. چطوره که الان توی این همه پرواز خیلی وقته دیگه، خدا با کسی مشکل نداره. یعنی بین این همه پرواز که در این سیاره رخ میده، تمام کشورها، هیچ کدوم از این سرنشینان، از خلبان و کمک خلبان و مهمانداران گرفته تا مسافران، آیا هیچ کدوم باجناقی ندارن که آل باجناق رو گرفته باشن که یه دونه سقوط بده آلشو ببریم؟ چرا؟ بخاطر این که هر کدوم با قوانین همگام شدن، دارن بهترین تجربه رو میکنن، لذت میبرن. در مورد همون برید نگاه کنید تو یه داستانهایی، تو دوران بچه ها، تو دوران غرق شدن کشتی تایتانیک در انگلستان، برید نگاه کنید ببینید چقدر داستان درست کرده بودن. اون مردی که ناخدا بود با خدا بود، ولی صاحبش، اون که چیز بود، اسپانسرشون، خیلی مغرور بود. اون به خاطر این غرورش بود که این کشتی داغان شد، چون قبل این که کشتی رو به آب بندازن شروع کرده بود رجزخوانی. بعدن اومدن توضیحات علمی دادن که بابا ما اومده بودیم یه برآوردی کرده بودیم، یه فاصله بین بدنه و بدنه بیرونی و بدنه داخلی ایجاد کرده بودیم که یه فضای خلایی رو ایجاد کرده بودن. با مهندسی که کرده بودن فهم کردن این بهتره نسبت به تمام کشتی قبلش، فهم کردن این خلا رو ایجاد کنن بهتره، اما به این فکر نکرده بودن که دقیقاً علت ضعف اون کشتی وجود همین خلأ بود، یعنی فاصله بین بدنه بیرونی و بدنه داخلی. یه خلأ ایجاد کرده بودن که دقیقاً علت ضعف این کشتی که باعث، حالا بعد از برخورد باعث شد، چون اگر این خلأ نبود، حتی اگر اون برخورد انجام شده بود، به این فاجعه منتهی نمی‌شد. ولی مردمانی که اونجا دنبال خرافات بودن شروع کردن، آره این یارو اینجوری بود، اون واقعا خوب بود، اون ثروتمندا یه کیپشون اونجا باید می‌بردن، این چوب اون ندونم کاریاشون بود، اونا این قوانین، جهان نه عادل است نه بی‌عدالت، بلکه قانون دارد و هر کی با قوانین همگام باشد بهترین ها را تجربه می‌کند. هر کی با قانون همگام باشد، چه الان تو فضا، شما برید توی اون دوران دفعات اولی که اپولو رو فرستادن، یه سری ها سوختن، نابود شدن برای فضا، برو نگاه کن ببین. بعد جالب اینجاست، علت رشد امروز در پرتاب، حالا سفینه هایی که میفرستن، موشک هایی که میفرستن به فضا، این قدرتی که امروز توی این ترکیب بندی دارن، دقیقاً برگرفته از دفعات قبلیه که در مورد اومده بودن یه سری چیزها رو درست کرده بودن، یعنی از یه شرایطی استفاده کرده بودن که آتش سوزی رو، یعنی این مورد آتش سوزی رو اصلا لحاظ نکرده بودن، یعنی به چیزهای دیگری برای فضا فکر کرده بودن، از غذاهاشون چجوری محافظت کنن، برای اون خلایی که تو اون فضایی که توی اون سفینه ایجاد میشه از چه استراتژیهایی استفاده کنن، برای محافظت از دیواره خود سفینه یا اون موشکه از چه چیزهایی، از چه لوازمی استفاده کنن. بعد جالبه اینا حساب کتاب نکرده بودن که این لوازمی که استفاده کردن اونجا چجوری در موقعیت فشار هوا قرار بگیره شروع میکنه به آتش گرفتن. بعد این بنده خدا همه اونجا سوختن. حالا من اینو نخوندم ندیدم، ولی برید احتمال داره که حتی اون موقع هم بگن آره میدونی اون بنده خدا، اون آلمسترانگ و اون بچه هایی که رفتن با اون آپولو 19 بالا، اونا اینجوری شد دیگه، طرف یه هفته پیش اومد با غرور رو زمین راه رفت. جهان نه عادل است نه بی‌عدالت، بلکه قانون دارد و هر کی با قوانین همگام باشد بهترین ها رو تجربه میکنه. در همه موارد میبینیم بهترین ها رو تجربه میکنه. قانون دارم. و خیلی جالبه حالا یه چیزی بگم که اصلا از اینا یه مقدار فراتر باشن. تا چند سال پیش شما دیدید، من هم دیدم، بسیاری از افرادی که اومدن با حیوانات وحشی شروع کردن اونا رو رام کردن. خیلی شما، من که دیده بودم، خیلی پیش می اومد که خرس، دوتا خرس از بچگی بزرگ کرده بودن، بعد اون بنده خدا بعد زن گرفت با همسرش، دوتای تو کوه بودن، این خرس ها رو بزرگ کردن، بعد این خرس ها پس از گذشت مثلا چه میدونم 5 سال 10 سال 20 سال خرس ها این دوتا رو خوردن. دوربین اونجا نصب بود، به صورت واقعی این خرس ها اونا رو خوردن، اون دوتا صاحباشون رو خوردن. بعد نشون میداد تو جای مختلف، مثلا شیر رو داشته طرف آموزش میداد، دو مدت ها با هم خوب بودن، بعد شیره یه دفعه اونو خورد. نمیدونم این دوتا اژدها برده بود تو خونهشون، بعد این دوتا اژدها این یارو رو خورده بودن، استخوناش رو انداخته بودن اونجا. و اتفاقای این چنینی. و جالبه جدیدن انگاری آدم ها قوانین رو بهتر فهمیدن، قوانین رفتن رو موج و فرکانس حیوانات، بیاد رو مود ناهوشیار، بره رو مود فرکانسی یک حیوان، یعنی از طریق ناخودآگاه بتونه وارد ناخودآگاه حیوان بشه. مثلا اون بنده خدایی که میبینی بین 20 تا شیره، بین 20 تا پلنگه، به هیچ کاری باش ندارن، چون اون انگار دست، انگار که نه، دقیقاً دسترسی پیدا کرده به ضمیر ناخودآگاه اون حیوانه. اون حیوانه اینو آدم نمیدونه، فکر میکنه جزی از خودشونه، منتها با مدل خوب، یعنی اون فرکانس که بفرسته، چون اینا به مدل خودشون هم حمله میکنه، مثلا شیر به شیر حمله میکنه، ولی این اومده یه فرکانسی رو ایجاد کرده، یعنی یه حسی رو، یه درکی رو، یک ارتباط انرژی رو ایجاد کرده، فرکانسی رو ایجاد کرده که باهاش در یک راستا قرار میگه، هیچ وقت هم بهش حمله نمیکنه. خیلی جالبه اینم بدونیم که یک تنها حیوانی که به هیچ عنوان اجازه نمیداد توی، یعنی تو تمام سالهای گذشته هیچ وقت هیچ کس نداره نمونه ای رو بیاره نشون بده که بگه آقا من با گوری که تونستم همون ارتباطی رو که با شیر و پلنگ و نمیدونم حیوانات وحشی برقرار میکنم، با گرگم برقرار کنم. چون گرگ از معدود حیواناتی است که ضمیر ناخودآگاهش اجازه دسترسی هیچ کسی رو نمیده که زیر پوشش کسی بره. شما دیدی، منم دیدم، یه خانومی اومده جدیدن که الان تعدادشون دو سه تا شده که قشنگ فقط با گرگا زندگی میکنه. اصلا گرگ جز معدود حیواناتی بود که به هیچ عنوان نمیشد روش از نظر ناخودآگاه مسلط شد. پس جهان نه عادل است نه بی عدالت، بلکه قوانین قانون دارد و هر که با قوانین همگام باشد بهترین ها را تجربه میکند. ببین، من آسمون رو گفتم، دریا رو گفتم، حیوانات رو گفتم، پرندگانم که دیگه دیدید، گلهارم دیدید، موزیک براشون میخونی، رشدشون، یعنی قانون رو بشناسی بهترین ها رو تجربه میکنی. حالا اگر در آسمان قانون هست، در دریا قانون هست، بر روی زمین انرژی حرکتی رو در نظر بگیری قانون هست، در مواد شیمیایی خواصی را با هم ادغام کنی قانون هست، مثلا ما مس در میاریم، روی در میاریم، آلومینیوم در میاریم، و در حیوانات و در گیاهان، آیا در رابطه با من قانون نیست؟ یعنی ما هممون همه چی رو در مورد قانون قبول کردیم که قبول داریم صدای مورچه چنان فرکانسش بلنده که ما فرکانسی پایین تر قرار داریم که هیچ وقت موج فرکانسی ما با مورچه روی ریل نیست، روی مود، روی یک مود نیست، چون اگر ما الان فرکانس بیاد رو فرکانس مورچه، ما گوشمون از دست میده، مغزمون منحده میشه، انقدر صداش بلنده. حالا من خیلی راحت قبول میکنم، میگم آره مورچه یه فرکانسی داره، موج صدایی داره که با موج ما نمیخونه. بعد از نظر چشمی تصویری ما یه سری تصاویر رو میبینیم، یه سری تصاویر رو نمیبینیم، به معنی نیست که اون تصاویر نیستن، ما مادون قرمز رو باید مثلا بعضی از حیوانات رو نگاه میکنی تو شب به اندازه روز میتونه اینقدر واضح ببینه، ولی ما به خاطر مردمه که چشمامون و قابلیت ضعیفترش که نمیتونه بعضی از نورها رو از خودش عبور بده، ما اصلا ارتباطمون توی تصاویر، توی رنگها با بعضی از ارتباطها فرق میکنه. اینا رو قبول میکنه. یعنی موج صدایی، موج تصویری، این فرکانس ها رو عمل قبول داریم، ولی میگی آقا تو اگر اولا که جهان قوانین داره و تو با نسبت به این قوانینش اگر بتونی موجش رو پیدا کنی، مثلا من میگم موج شوک‌گذاری یک مداری هست که اگر تو با توجهت، مدام با توجهت به داشته هات، ای نگاه کنی نگاه کنی نگاه کنی، میفتی روی این ریله. توی این ریله آدم ها، اتفاقات، شرایط، رویدادها و وقایعی که مرتبطه به این حلقه، به کدوم حلقه؟ حلقه‌ای که تو با توجه ریز ریزت وارد شدی، اسمش فراوانیست. شکرگزار کیست؟ کسیست که دارد برای چیزهایی که دارد شکرگزاری میکند. پس اون مداره مدار داراییست. وقتی شما به انبوهی از این دارایی میرسی، یعنی به اون مدار که میرسی، در آن مدار خدا را نیز ملاقات خواهی کرد. ما اینو میگیم، میگه آقا چجوریه که شما یه مدت به دوست توجه میکنی، به دوست توجه میکنی، به دوست توجه میکنی، یه دفعه به خودت میبینی تو دادگاه ها یا مثلا تو جاهایی که مرتبط به دزد، تعداد دزدان بیشتر، اخبار نسبت به دزدان بیشتر، شرایطی که نسبت به دزدی بیشتر، وقایع، اطلاعات، آدمها، شرایط، رویدادها و نتایج را بیشتر و بیشتر ببینی. و میگه آره اینجوریه. میگه خیلی خب این اگر به نفعت باشم همینه ها، یعنی فقط به ضررامون قبول داریم که دنیا قانون داره، ولی به نفعامون قبول نداریم دنیا قانون داره. یا آقا تو هر چیزی رو بخوای میتونی با استفاده از قوانین خلقش کنی. جهان نه عادل است نه بی عدالت، بلکه قانون دارد و هر که با قوانین همگام باشد بهترین ها را تجربه میکند. خودت دیدی بچه، این جمله رو بگم چون دیدی بعضی وقتا یه چیزی رو تصور میکنی یا بهش توجه میکنی یا یه لحظه میگیش، یک دو سه اتفاق میفته، ولی بعضی چیزها رو توجه میکنی، تصور میکنی، در موردش حرف میزنی، ولی اتفاق نمیفته. سوال اینجاست که آیا بالاخره اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته؟ آیا شانسیه یا نه بر حسب یه سری قوانین این دوتا نتایج متفاوتی میده؟ یکی از چیزهایی که من میتونم بهت بگم اینه که برو نگاه کن هر جایی که تو هر چیزی رو بدون استثنا از این به بعد میخوای خلق کنی، تصور کنی، بیافرینی، هر چیزی رو که تو تصور کنی ولی با حس بی نیازی و احساس رهایی، خیال راحتی، آن چیزها یک دو سه تو میگویی بشود، میگویی حتما نباید دهن باشه، تو ذهنت تصورش میکنی. وقتی زیربنای این تصور کردن حس بینیازیه، حس رهاییه، حس خیال راحتی و اطمینانه، تو میگویی بشود و میشود و اون اتفاق میفته. مثل چی؟ یه غذایی، مثل یه بستنی، مثل هر چیزی. اما چرا بعضی از وقتها همان کارها را میکنیم اما همان نتایج را نمیگیریم؟ چرا؟ چون میگی تصور میکنم یک کیلو طلا را به نیابت از این چیزها لایامی زیر بنا، حالا تصویری که معلوم نمیشه، اون زیر نکنه نشه، خدا کنه بشه، خدا کنه بشه. ترس از نگرفتن، ترس از نشدن، استرس، نگرانی، نیازمندی، نیازمندی از همش بدتر، با حس نیاز، با حس نیاز تصویر ذهنی میگیری رخ نمیدهد، با حس نگرانی تصویر ذهنی میگیری رخ نمیدهد. ولی برو خداوکیلی همین یه تیکه رو الان کلن تو تصویر ذهنی رو بفهمی، از این به بعد دیگه هر چی رو بخوای تو زندگیت به وجود میاری دیگه. با در نظر گرفتن این دوتا مطلبی که من بهت میگم. برو نگاه کن هر چیزی رو که تو ذهنت یه لحظه تو اومده، یه لحظه اومده از ذهنت رد شده و بعد اتفاق افتاده. حالا توجه به یه آدمی، توجه به یه قضایی، توجه به یه چیزی، فیلمی، یه هنرپیشه‌ای، یه لحظه از ذهنت رد شده، بعد تجربهش کردی. خب برو نگاه کن ببین آیا حرف من درسته. هر بار که این تصوراتی رو که کردی حتی یک ثانیه و بعد تجربهش کردی، هر بار اونا رو نگاه کنی میبینی یه وجه اشتراک این شکلی توشون دارن. توش حس بی‌نیازی داشتی، خیالت راحت بوده، انگار برات خیلی مهم نبوده که حتما باید بشه، رها بود. یعنی نمیگفتی وای اگه نشه چی. بعد جالبه همه اونایی رو که تصور کردی تازه به جای یک ثانیه مغزت رد بشه یک ساعت هم وقت گذاشت ولی اتفاق نیفتاده، زیر بناش احساس نیاز بوده. ولی اونی که اتفاق افتاده احساس بی‌نیازی بوده. این زیر بناش رهایی بوده ولی اون چسبندگی بوده. اون یکی خیال راحتی بوده. یعنی اگر بشه بشه، نشه نشه، حالا خیلی محتاجش نیستم. هر بار شما با این سه تا گزینه‌ای که میگم، با این سه چهار تا گزینه، اطمینان قلبی یا حس رهایی یا خیال راحتی یا احساس بی‌نیازی، با اینا هر چیزی رو تو تصور کردی تا حالا تو زندگیت اتفاق افتاده، با غیر از اینا ساعت‌ها تصور کردی ولی اتفاق نیفتاده. یه جمله بگم در مورد خیلی از آدمایی که تو داستان مدیتیشن هستن. چرا بعضیا، تعداد خیلی کمی از آدم‌ها در مدیتیشن، به ندرت آدم پیدا میشه در مدیتیشن میتونه شفا ایجاد کنه برای خودش. مثلا یه مریضی داره میره تو مدیتیشن شفا رو انجام میده، میاد بیرون، بعد میتونه خیلی چیزها رو انجام بده، اون چیزهای اصلی که همه به دنبالش، اصلا خداوند رو ملاقات کنه، نمیاد از این حرفا. اوکی. چرا خیلیا نمیتونن؟ برای اینکه دقیقاً میگه خب میخوام برم الان مدیتیشن میکنم و الان کاری میکنم، خدا رو دعوت میکنم اینجا. داره زور میزنی، لازم داری، لازم داری، لازم داری، نیاز داری، نیاز داری، نیاز داری، نیاز داری، به نشدنش فکر نمیکنی، رهاش نمیکنی، چسبندگی داری، داری زور میزنی. بخاطر این چی نمیشه؟ من سلام علیکم، شما چند سال در مدیتیشن هستی؟ سلام علیکم، من 11 سالت ضرب العجل مدیتیشنم. خب چی شده؟ چی دیگه؟ چی تو ببند و قطعش چی میشه الان؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه دیگه، چی تو ببند؟ میخوام همه کارهایت. چی میخوای از مدیتیشن؟ چی میخوای؟ بعد بزرگترین چیزی که در مدیتیشن هست به هیچ چیز رسیدن است. اون مدیتیشن درست، یعنی به هیچ رسیدن مدیتیشن درست. حالا نگاه کنید 99% از افراد تو مدیتیشن یه چیزی میخوان به دست بیارن. میخوام برم خدا رو به دست بیارم، میخوام برم رهایی رو به دست بیارم. هر چی رو میخوای به دست بیاری نیاز داره دیگه. یک نیازمند وقتی وارد یک فضایی میشه باید یه هویت توی اون مدیتیشن وجود داشته باشه و این هویت تا وقتی هست تو کلن حذف نشدی که روح بیاد. مدیتیشن واقعی یعنی ذهن کاملا میرود، بعد موقع رفتنم ذهن که داره میره نمیگه ما داریم میریم دیگه، بعد خدای ما داریم میریم، در مثلا ذهن داره کلن میره، ما داریم میریم، روح بیا اینا رو هم بگو، این کارا رو بکن. اصلا ذهنی که داره میره میره دیگه، نمیگه خدای بیا، کی بیا، چجوری بیا، چیا رو بگو. کلن به مدیتیشن از نظر من یعنی فوت کردن ذهنی. تو هیچ نیستی، هیچ نمیگویی، هیچ نمیخواهی، یه نبود کامل. بابا طرف رفته مدیتیشن کرده اینجوری که بعد از یه روبی که از تو مدیتیشن اومد بیرون بیاد بگه میدونی من کیم؟ من استاد تاچیبانا هستم. تو مدیتیشن قرار شد تو بمیری، تو از نظر ذهنی و هویتی و سلام استادمون اومد 11 تا قبه داره، از این استاد تاچیبانا میاد از دهنش آتیش میده بیرون. حالا استاد داره میاد، سلام من اومدم، چی شده؟ ایشون استاد مدیتیشن های جهان هستن. اگر میخواهی بهشت خدا را ببینی باید بمیری، از روح دوباره متولد بشی، نه اینکه برای خودت اسم و رسم بیاری. هر کس این رو درک کرد که آقا هیچ هویتی به خود نگی بابا، دوباره چی میگردی؟ فقط این جمله منو گوش کن، فقط چون با این مساویه که جهان نه عادل نه بی عدالت قانون داره، اگه قانونش بشه، فقط در صورتی که فوت کنی از نظر ذهنی میتوانی با کل جهان یکی شوی و تمام قدرت جهان را در خدمت خود در آوری. به محضی که یک کسی میشی، استاد تاچیبانا تشریف آوردن، به محضی که یک کسی میشی، تو میشی یک کسی، کل جهان میشن یه نیروی دیگه. وقتی که میگویی من، با جهان دوگانه میشوی، بیگانه میشوی، جدا میشوی از جهان. پس اگر استاد شدیم رو و گفتیم که ایشون استادن که از دهنشون لنگدن پایی میدن بیرون به جای آتیش، دیگه این ورژن جدیده، بدون اسم و رسم هویت. چون من اینو میدونم کسی که استاد میشه به جایی که به خودش چیز اضافه کنه باید از خودش چیز کم کنه. برای اینکه بتوانید یک بالون را به سمت بالا بفرستید، آگاهی بالون میخواد بره بالا، بادکنک میخواد بره بالا، آگاهی. خب برای اینکه بره بالا باید هی از خودش چیز جدا کنه، نه اینکه هی به خودش درجه اضافه کنه. استادو دارن میگن استاد یوگای فلان، 12 ساعت قبلش براش اسمهای شون استادی هستن که بلابلینگی هاری که من از اونجا می آید یه اونجوری شده یه اینجوری. بابا ببخش گفتم ایشون کیه؟ یه رو بداری پیشبند پسبند میبندی، نمیتونه این با این همه اسم و رسم اصلا بالا بره، اینقدر اسم و رسم داره که از سطح زمین تکون نمیخوره. چجوری دارید میگید؟ شمس تبریزی دیوونه نبود که یه دقیقه یه جا میموند برای اینکه اونجا را موندگار نشود سری میتوید بیرفت یه جای دیگه، این نمیذاش به هیچ جا وابسته بشه، از هیچ جا هویت بگیره. که حالا اون روزا همه به شمس میگفتن این دیوونه است، این چرا اینجوریه، حالی به حالیه. اما دیوونه نبود، حالی به حالی نبود، یه چیزی رو داشت تمرین میکرد، میدونست که نباید به جایی، به زمانی و به مکانی وابسته بشه، از همه جا زندگی کنه، لذت ببره، ولی چیزی از جایی، از کسی، هیچی به خودش نمیخواست بگیره. بی نام و نشان. چرا؟ چون هیچ درختی نام و نشان نداره. الان نگاه کن، درخت ها میان و میرن، گربه ها میان و میرن. الان مثلا یه گربه میشناسیم 12 سال پیش، گربهت شاید ما اسم روش بذاریم، بین گربه ها نیست، گربه بروسلی 300 تومن مثلا، گربه بروسلی دیگه معروف شده. یک گربه هم داشت انیشتنگ، اونو گذاشتن تو الکل. ولی گربه ها، سگ ها، عقاب ها، شیر ها، نگاه کن میان بی سر صدا میرن و هیچ هویتی به خود نمیگیرن. پس استاد واقعی کسی است که از خودش چیزها را بکند، نه اینکه به خودش چیز اضافه کند. خب بچه، قانونا رو یاد بگیریم و باور کنیم که با این قانونا هر چیزی رو که میخوایم بهترین هاش رو میتونیم تجربه کنیم، چرا که ما آفریننده زندگیمون هستیم. اگر گفتن خودت را بشناس تا خدا را بشناسی، خودت را بشناسی قوانین را میشناسی، قوانین را بشناسی اصلا خودت را بشناسی، اگر خدا را میتونی بشناسی دیگه دنیا شناسی که دیگه کاری نداره، آب خوردنه. پس بیایید بدونیم در ما چه فعل و انفعالاتی داره رخ میده و بعد با عزت نفس و بعد در قوانین جهان هستی بفهمیم بیرون چی داره صورت میگیره، این قوانین رو با اون قوانین ست کنیم، مثل پرواز، مثل روی آب با کشتی ها رفتن، مثل هزاران قوانینی که ما داریم امروز ازشون استفاده میکنیم و اگر بلد باشیم میتونیم بهترین بهره برداری رو داشته باشیم. بچه بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالتمون. و دوباره میگم لازم نیست که حتما انا لله و انا الیه راجعون زمان مردن صورت بگیره، میتونیم به هنگام زنده بودن از خداییم به سوی خدا بازگردیم، یه سری هویت ها و عقاید و باورهای اشتباهی که به نفعمون نیست و از خودمون دور کنیم تا به اصل و اصالتمون برگردیم. پیروز باشید، خدا نگهدار همگیتون. We'll be right back.